شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دوم یا دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو، سلام علیکم.
سلام، بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی دارم باهاتون صحبت می‌کنم. آقای دکتر، خواست من یادگیری بکنم از خودم. من 29 سالم هستش، از استرالیا تماس می‌گیرم. توی خانواده یک خواهر دارم از خودم 8 سال بزرگتر، یک برادر 6 سال از خودم بزرگتر. چیزی که میخواستم امروز با اتون در میون بذارم این بود که الان من 29 ساله، مثلا 5-6 سال اخیر زندگیم رو که نگاه میکنم میبینم که چه تو زمینه تحصیلی الان تو استرالیا و حال دکترا خونده هستم که حالا البته یه توضیح داره براتون میدم، ببینم چه در زمینه تحصیل، در زمینه رابطه و اینها اصلا درست تصمیم دارم، چه درستی گرفتم، یه در واقع همین یوری مثلا یه مسیر رو اومدم جلو چند تو زمینه در با اینکه
عزیز تلفنتون یه سب کنید
خوب قبول شدم.
الو الو، ببین عزیز تلفن شما یه اشکالی داره.
اگر...
نه صداتون میاد عزیز، تلفنتون قطع و وصل میشه. شما از چه طریق تلفن میکنید؟ تلفنتون دست
مستقیم تماس گرفتم.
خب این یه سیمش جای اشکال داره عزیز، یه ذره قطع و وصل میشه، یا ببینید یه کمی میشه براش کار کرد، برای من تیک آخر حرف شما رو نفهمم.
الان من صحبت میکنم. بله الان بهتر شده.
الان درست شد.
جامع عوض کنم چون
ببینید عزیز،
همه...
سب کنید. شما میدونید تمام جملاتون این بود که من فکر میکنم یه تصمیم درست تصمیم درست گرفتم، بعد این اونجوری. شما الان میدید چقدر گم و گیج اصلا دارید حرف میزنید. شما یا تصمیم درست گرفتید یا نگرفتید. تصمیم درست گرفتم نگرفتم، بله. 29 سالتون، لیسانس و فوق لیسانس گرفتید، دانشجوی دوره دکترایید، نمیدونم در کجا قرار گرفتید، بنابراین به احتمال زیاد تصمیم فقط شما ناراضید برای که بچه آخری. یعنی این قصه که شما راه انداختید از تا به حالتون در همین حدی که دارید میگید یعنی چی هست؟ من 29 سالم، لیسانس دارم، فوق لیسانس دارم، دانشجو دوره دکترام، بعد فکر کنم بعد تصمیم درست درباره روابط گرفتم نگرفتم. نه، یه مقداری بیاد قضاوت واقع بینانه داشته باشید. به من میگید چه مدتی استرالیایی؟
من از دو سال آقای دکتر اومدم استرالیا. یه دارم که این احساس رو دارم به اینه که مثلا فرض کنید برای ادامه تحصیلم دکتر رو خوندنم یا اصلا رشته‌ای که خوندم مبنا علاقم نبوده. فرض کنید برای همین دکتر رو دادم اینجا، تصمیمم این بوده که توی رابطه‌ای بودم که خانمی که باش رابطه بودن نیوزلند بودن، منم به این قصد فرض کنید چند ما گشتم پشتش رو خوندم و مقاله چاپ کردم و تونستم فرض کنید تذیرش بگیدم و اومد اینجا. یعنی اینجوری نبوده که مثلا حالا به عشق دکتر
عزیز من سب کنید. آخه داستان چی گفته رشته تحصیلی باید به عشق باشه؟ یکی نگاه میکنه به پول، یکی نگاه میکنه به مقام، یکی نگاه میکنه به تنبلیش، یکی نگاه میکنه به محیط خوبش، یکی نگاه میکنه به جنبه تفریحیش. خب دلیل داره. شما هم به خاطر اینکه برید یه جایی، به خاطر اینکه با یه خانومی باشید، تصمیم گرفتید اون رشته رو بخونید. حالا این که اینقدر باید مهم می بوده یه مسئله، ولی هر کسی به یه دلیل این کار رو میکنه. مردم که به خاطر عشق دکترا، اصلا عشق دکترایی وجود نداره که دنبالش بره عزیز. آدم ها یه جدول ترجیحاتی دارن، یه مجموعی رو درست کنم طور که این لباس رو میپوشن، این غذا رو وسط این همه غذا میخورن، این رشته هم وسط این رشته های تحصیلی انتخاب میکنن به دلایل. حالا اگر شما به خاطر یه دفعه علاقمندی به یه خانم یا بودن در یه منطقه‌ای به یه رشته‌ای میرید، خب این مسئله است. مثل این که در ایران کسی بخواد ادبیات بخونه یا حقوق بخونه ولی آرزوش باشه بیاد امریکا، خب میدونه ادبیات و حقوقی که در ایران میخونه اینجا به درد نمیخوره، پس میره رشته‌ای که اینجا بیاد ادامه تحصیل بده. ولی علتش اینه که موضوع آمدن به امریکا مهمتر از علاقه‌مندیش به رشته تحصیلیش بوده. حالا برخی از اوقات این کار درسته، برخی از اوقات غلطه، برای که امریکا خودش مجموعه ای از خیلی چیزا، ایران همچنین، این رشته ها هر کدوم کار خودشون دارن. ولی نارضایتی شما مسئله است. شما به دلایل یه رشته ای رو انتخاب کردید، حالا اگر خیلی عجیب و غریب بوده بازی در آوردید، بهانه کردید، یه موضوع کم اهمیتی رو مهم کردید، میشه راجع به اون حرف زد. ولی به صورتی که شما صحبت میکنید من نمیفهمم مثلا خودتونم راضی هستید یا ناراضی هستید.
به همین که ناردنی یعنی حسی که من دارم الان اینه که من چه در زمینه تصمیمات گرفتم توی زندگیم در مسیری نبوده که بهترینی باشم که میتونم باشم، حالا چه در زمینه درسی چه در زمینه رابطهی که داشت، بهترین تصمیمات رو نگرفتم که توی بهترین ظرفیتم برسم و الان توی تصمیمی قرار گرفتم که آیا بعد من مسیر زندگی ما بکنم، آیا درست هستش که من مسیر زندگی ما مثلا تحصیلیم رو مکان زندگیم رو عوض بکنم یا کنم، و آیا این تصمیمی که میخوام بگیرم در راستای تغییر جهت تو زندگیم به قول شما واقع بینانه هست یا احساسیه؟
ببینید عزیز،
یه حدید درستی از خودم
نه ببینید عزیز،
من میخوام ببینم که این یک اختلاع من یا این که اصلا میتونه یه تصمیم درستی باشه. این مشورت از این
دست نه. ببینید اولا صداتون یه اشکال داره، ببینید چه میشه کردی، کمی نزدیک گوشی باشید، سیم گوشی شاید شله چون قطع و وصلای از این قبیل یه ذره. حالا ببینید عزیز، ببینید شما نیایید بی خودی یه بحثی بکنید تحت این که زمان و مکان و اینا، بیاد به من بگید که یک موضوع مهم زندگی شما چیه. یعنی یه طرف به من بگید در زمینه یه تحصیل من دلم میخواد این چیزا رو، بعد بیاد نگاه کنیم به واقعیت ها و امکاناتی که هست، ببینیم آنچه که مورد خواسته و علاقه شما هست با توجه به واقعیات شدنیست یا نشدنیست، هی شدنیست انجامش بدیم و الا شما این بازی رو که نمیتونید همینجوری همیشه ادامه بدید، برای که یک قطعیت و قاطعیتی در کار نیست، تضمینی در کار نیست. هر چیزی که آدم انجام میده ممکنه بشه ممکنه نشه، هر چیزی که آدم انجام میده و میشه بعدن ممکنه پشیمون بشه، بنابراین این واقعیت دنیاست. ولی چون شما بچه آخری با فاصله 8 سال و 6 سال که اشاره کردید تمام مدت احساس ضعف و زبونی و عقب ماندگی و کمتر بودن میکنید، اون برمیگرده به جایگاه تربیت به اصطلاح تولد شما، یعنی جایی که شما دارید. شما 10,000 تا پیام در 10 سال اول کودکیتون گرفتید که تو از 2 تا خواهر برادرات کمتری، و این سبب شده که همیشه درباره خودتون یه قضاوت بد و منفی داشته باشید، و همین سبب شده که خودتون رو کمتر از اونا بدونید و ای بسا به خاطر اون کمتر هم کار کرد. بعد یه جمله ای رو میگید پس همونجا خیلی من دار که من میدونم که از حد اکثر توانم تا به حال استفاده نکردم. اولا من میخوام بگم شما 20 نفر دوربرتون نشون میدید اون دهتایی که این کار کردن، که خب همه کمی کمکاری کردن، کم توجهی کردن، اینجا اونجا اشتباه کردن، کار بد و غلط کردن، انحراف پیدا کردن، همه این کارا رو کردن عزیز. ما که اینجا ماشین که نیستیم که شما به من بگید این دستگاه رو روشن کردن باید 7 ساعت کار بکنه. ما انسانیم، یکی خواسته 7 ساعت کار کنه، یکی خواسته 70 دقیقه کار کنه، یکی بعد از 2 ساعت ول کرده، یکی 4 ساعت ادامه داده، بعد 3 ساعتشو بعدن انجام داده، یکی همچه 7 ساعت رفته 10 ساعت. این قضاوت و نظرهایی که شما راجع به خودتون دارید معلومه دل مشغولیه در حقیقت کودکیتونه. و اینجا من باش مسئله دارم. حالا سوال من از شما اینه، شما رشته‌ای که دوست دارید، دلتون میخواد، فکر میکنید علاقه مندید و ضمناً امکانش هست، چه هست؟
آقای دکتر، من مهندسی خوندم، حال میتونم فکرم نگفتم، و این مهندسی خوندم در مورد رشتم، همجوری مثلا خوندم دیگه تو اون سیستم ایران فهمید، دانشگاه قبول شدم، ریاضی میخوندم دانشگاه قبول شدم، بعدم گفتم همین مسیر رو ادامه میدم، اومدم جلو. ولی تو این مسیر فرض کنید همیشه تو ذهنم این بود که من علوم اجتماعی رو بیشتر دوست دارم، حالا مثلا جامعه شناسی یا روان شناسی یا یه همچیزایی، ولی هیچ وقت این یعنی این محافظه کاریم به هم اجازه نمیداد که یه مقدار زودتر زمان که زمانش بود این ریسکو بکنم و برم از موقعیت استفاده بکنم، تا اینکه حالا بالاخره اومدم جلو، زندگی خارج از کشور، یه مقدار استقلال، اینها یه مقدار این فکر ذهن آدم یا این جرأت ذهنم خطور کرد که خب من مسیر زندگیم با چرا تصمیم نمیگیرم برای زندگی. یه اتفاق دیگه ای هم که اخیرم برام افتاد، همین رابطه ای که مثلا 3-4 سال درگیرش بودم، پیش خودم واقعا فکر کردم که من بی خود رابطه درگیر یک رابطه هم که میدونم غلطه، خیلی وقت هست که میدونم غلطه ولی تمومش نمی کنم، خب پس تصمیم گرفتم که تمومش بکنم، چون من دارم همینجوری الکی میام جلو. یه حسی که درن به یعنی به خودم میکنم وقتی خودم رو از بیرون نگاه میکنم و به خودم جدیدن دارم، اینه که من همینجوری انگار داشتم مثلا رو اوتومات کرده بودم داشتم زندگی میکردم، تصمیم یه پلنی نگرفتم برای زندگی که در اون راستا برم جلو. حالا الان به نقطه رسیدم که از یه طرف چون حالا مثلا توی رابطه هم شکست خوردم یه حالا به هر دلیلی، این شک رو دارم که نکنه من دارم میخوام مثلا همه چیز رو رها بکنم.
ببینید عزیز، آخه عزیز،
یه صورت غیر واقعی از اول همه چیز رو شروع بکنم،
نه ببین
فخری شدنی هم نباشه.
ببین عزیز، از صبر کن، صبر کن عزیزم، آخه شما یه نتیجه گیری های عجیب و غریب میکنید، مثل همین جمعه آخرتون. من حالا یک داستان است که من در این رابطه شکست خوردم، شما وارد یه رابطه شدید، رابطه غلط اومدید بیرون، چرا اسمشو میذارید من در این رابطه شکست خوردم؟ من جنگ بوده. اینا چه برچسب و اسمال آدم ها با هم آشنا میشن بعد میبینن مناسب نیستن میرن دنبال کارش، قرارم نیست یک ثانیه هم بهش فکر کنن، ازش باید بیاموزن ولی نه بهش بیاموزن. این یک. بعد از اون من میخوام تصمیم مسیر زندگی چه، شما تا اینجا اومدید، من شما 29 سال از این راه اومدید، این که حالا از این به بعد میخواید کجا برید؟ حالا به همجاست که من به شما گفتم بیخوری چرا هی میری سراغ گذشته و دست و پا میزنید، بعد شما برمیگردید میگید من میخواستم علوم اجتماعی مثلا جامعه شناسی روانشناسی بخونم ولی به دلیل محافظه‌کاریم نگرم. خب ضرب و جمع کردید، گفتید که با لیسانس و نمیدونم فوق لیسانس روانشناسی جامعه شناسی ای بسا در یه جامعه مانند ایران یا خارج از ایران اگر در ایران میخوندید امکان اینکه یه زندگی مادی خوبی داشته باشید نداشتید، حتی متوسط هم نداشتید، برامه یه درسی میخوندید احتمالا ممکن بود به دردتون نخوره، فایده نداشته. خب حالا تا اومدید اینجا شما الان یه لیسانس و فوق لیسانس و دانشجوی دکترای رشته‌های مهندسی هستی، حالا یه دفعه داستان جامعه شناسی روانشناسی برای چی سر در آوردی؟ شما بعد از 11 سال که دیپلم گرفتید که حالا قرار نیست بری بگی اینو دوست دارم، خیلی خب بیاد برید رشته مهندسیتون یا هر چیزی که میشه راهی پیدا کرد اونو داشته باشید، بیاد برید هر چی دلتون میخواد کتاب روانشناسی جامعه شناسی بخون. شما از چه چیز جامعه شناسی خوشتون اومده؟ با جامعه شناسی فرض کنید شما الان به جای دانشجو دوره دکترای جامعه شناسی بودید، می‌خواستید شما چی کار کنید با دکترای جامعه شناسی؟ تنها یه راه دارید،
همین که مثلا فرض کنید الان وقتی میگم تو محیط ریسر میگم تو دانشگاه یا به قول شما کاری که بالاخره دارم انجام میدم که 60% انرژی و زمانم رو میبره، زد نمیبرم ازش، دارم مثلا به زور و با یه حالت پجمالدگی انجام میدم، واسه محیطی که توش هستم، هیچ کار کاری که دارم انجام میدم و خوش و شوق انجام نمیدم.
عزیز من صبر کن.
وقتی میام مثلا فرض کتاب رو میخونم هم دیگه مثلا شما رو توصیه میکنم.
نه صبر کن عزیزم. آخه عزیزم شما رفتید یه اشاره به اون میرسم. شما ببینید باز چرا از گفتگو میگریزی؟ مثلا سوالم این نبود که شما از رشتتون راضید یا نیست. سوال من که الان میذارم پیام ها رو بشنیم برگردیم، من میخوام ببینم شما الان دانشجوی دوره دکترا بود، از دکتراتون هم لذت برید، باش میخواید بعدا چی کار بکنید در استرالیا؟ برای که اون دایره بسته ای داره عزیز. شما یه خارجی با درجه دکترا از در جامعه شناسی در استرالیا احتمالاً کاری پیدا نمی‌کنه. خب بعد خودجوری زندگی کنید. پس بنابراین شما میگید من از اون رشته ها خوندن دوستم، خب برید مطالعه کنین. شما روزی 8 ساعت کار کنین، روزی 4 ساعت هم بگذارید به اون بحثا. چرا اون هابی شما نشه؟ برای شما این راه رو اومدید 18 سالتون بود یه بحث دیگری بود، نه حالی که 29 سالتونه. بعد حرفتون این است که من اونجایی که میرم لذت نمیبرم. کی 90% مردم نه از کارشون نه از درسشون لذت نمیبرن؟ خب شما جز اونایی. برای هنوز یه راهی وجود داره در همون چارچوب رشته خودتون که یه کاری بکنی، یعنی اونجای مقدار درا بازه. بعدم به من بگید دقیقاً چه رشته ای، چه چیزی رو تو اون رشته ها دوست دارید، راهای اونجا ممکنه پیدا بشه. ولی شما اگه بخواید همه رو پاک کنید میتونید، ولی حاضر باشید که دو چیز رو متوجه بشید. یکی 11 سال رو تا حدودی کنار گذاشتی، نمیگم دور ریختید. دوم که بس شما هر جا میرفتید ناراضی میبود. برای این تیپ شماست عزیز. شما یه آدمی هستید به دلیل جایگاه فاصلتون با خواهر برادرتون خیلی بد بوده. اون فاصله شما رو از پا در آورده. بنابراین شما همیشه خشمگین، طلبکار، ناراضی در ارتباط نه تنها با دیگران، با خودتو. و ای بسا مشکل شما اونجاست. بعد به تفاوت اینا چیه؟ مسئله تفاوت عزیز، تفاوت چلو کباب با چلو خورش چیه؟ شما یه جوری وانمود میکنین که من از خوردن این چلو خورش مثلا اونقدر لذت نمیبرم. خب نه، حالا مثلا فکر کن چلو کباب چی بود؟ برای چرا اینقدر فاصله ها رو اینقدر زیاد میبینید که بعدن حالا این احساس بد رو میگیرید؟ بعدم شما این همه مدت چرا شمایی که اینقدر با این موضوع آشنا بودید تغییر مسیر ندادید؟ خب دلایلی داشته. الان میشه نگاه کرد واقع بینانه که صلاح شما، ببینید دو چیز عزیز، یکی شما کی هستید، امکانات شما، توانایی های شما، قابلیت های شما چی؟ دوم اونجایی که میخواید برید کجاست؟ ای بسا از اینجا بدتر. حالا فکراتونو بکنید، روی خط باشید، پیام ها رو بشنیم، صحبتونو با هم ادامه. شنگ و رجبند با ما باشید.
اگر با وجود تغذیه درست و مناسب و ورزش های بسیار هنوز نمیتوانید از شر چربی های موضعی بدنتان رها شوید، به کلینیک پیان در بیورلی هیلز به سرپرستی دکتر سیامک اوریان مراجعه کنید. در کلینیک پیان با روش معجزه آسای لایپو فریز و کول سکالپتینگ که نتیجه سالها تحقیق دانشمندان دانشگاه هاروارد و مورد تایید FDA می باشد، در طی چند هفته شاهد از بین رفتن کامل چربی های موضعی بدنتان خواهید بود، بدون جراحی و بدون درد و خونریزی. توجه کنید این روش برای مدتی محدود با 50% تخفیف برای شنوندگان رادیو همراه ارائه می شود. شماره تماس 844-229-0000 844-229-0000.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شپرله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شپرله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شپرله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شپرله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوون شپرله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70 مصریانی.com.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتوی موها رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکو شور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست دفتر بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com. اکنون با خرید ایران پراود تیوی باکس از تماشای هزاران فیلم و سریال و بیش از 120 کانال تلویزیونی لذت ببرید. فقط $199 بدون اشتراک ماهیانه و نصب دیش. 760-666-6666 یا 760-6.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، عرض میکردم صحبتتون کاملا درسته، کاملا این ناراضی بودن حالا بحث صرفا درس یا مثلا رابطه و اینها نیست، کلا که میگید هست، یعنی یه عدم رضایتی از خودم تو درون حس میکنم که دقیقا هم فکر میکنم همون ریشه های اختلاف سنی ها این هم باشد بچه. حالا یه سوالم اینه که چی کار میتونم بکنم برای این قضیه، و این که یه مشکل دیگه که خودم میبینم، نمیدونم مربوط میشه به این قضیه یا نه، اینه که همین الان بچه تر گذشته میبینم یه قضیه که وجود داره اینه که تصمیم گیری بر مبنای واقعیت داشته های الانم و یه پیشبینی از مشکلات پیرو و مسیر پیش رو درست نمیتونم انجام بدم. خب این خیلی مولاتی برام همه الان وجود آورده، در گذشته وجود آورده و ممکنه بیاری، یه پلن اهلی نمیتونم بکنم. این ریشش فکر میکنه چی باشه؟
نه خب ببینید عزیز، نه سب ببینید،
ارتباطی داره؟
نه ببینید، قضاوت هاتون آخه معلوم نیست درست باشه. اولا ببینید، بیاد من و شما به این نچمسیم، من در کودکی به خاطر آسیبای کودکی، به خاطر جایگاهم در خانواده، تبدیل شدم به یه موجودی که از خودم انتقاد میکنم، از خودم راضی نیستم و این احساس بد راجع به خودم بشه. این چیزیست که در من از گذشته، ولی من در دنیایی هستم الان 29 سالمه، باید 29 ساله زندگی کنم، نه 2 ساله، نه 4 ساله، نه 9 ساله. الان شرایط من اینه، من به عنوان یه آدم قرار روزی 6 ساعت 8 ساعت درس بخونم، 6 ساعت 8 ساعت هست میخونم، درس میخونم، از خودم باید راضی باشم، برای که مثل یه آدم عادی و معمولی دارم کار میکنم. تموم شد. این که به جایی رسیدم یا نرسیدم، قرار بوده بشه یا نشه، دیگران گفتن یا نگفتن، اصلا برای من موضوع نیست. درست مثل که به من برمیگردن میگن تو باید به این شماره زنگ بزنی، فمن این کارو میکنم دیگه. این که باید به دو شماره دیگه هم زنگ میزنم، شاید باید دیروز زنگ میزنم، که دیگه موضوع من نخواهد بود. عزیز شما یه مقداری در حال زندگی کنید و اوضاع رو ارزیابی کنید. الان همین حرفی هم که میزنید شما کاملا نشوندنده یا آدم مضطرب نگرانی هستید که به نظر من تا مرز وسواس رفتید، یعنی علائم اختلال شخصیتی obsessive compulsive personality disorder نشون میده، شخصیت وسواسی مجبور. ریشه‌اش چیه؟ ترس و اضطراب و وحشته. نتیجهش چیه؟ وحشت از اشتباه، وحشت از شکست، وحشت از عقیده و نظر و فکر مردم. خب در یه همچین دنیایی هم داری زندگی میکنی، بنابراین وقتی که این فاکتورها رو وارد مغزتون میکنید، بعد به من برمیگردید میگید من توانایی پیش بینی و برنامه‌ریزی آینده رو ندارم. برای که شما تو استراب گیرید، برای که شما یه مقدار فاکتورایی رو وارد این معادله تصمیم گیریتون میکنید که اصلا جایی نداره. من تو زندگیم از طریق اشتباه یه چیزایی رو یاد گرفتم. اشتباه کردم که کردم، نه اینکه وقتی اشتباه کردم خوبه، ولی ای کاش نمی‌کردم، ولی شد که شد. هنوزم اشتباه میکنم، هر روزم اشتباه میکنم. من به این دلیل شکست میخورم که درگیر بازی‌های سنگین و سخت میشم. چون میرم فوتبال بازی میکنم 50% موارد میبازم. روزی که تو خونم بتمرگم و بازی نکنم 100% بردم یا 100% نباختم. انتخاب باید بکن. ولی چی از شکست میترسی؟ حرف مردم بزنن. حرف مردم نه مهمن، نه اصلا حق دارن، نه دانا هستند، نه منصفند، نه اصلا به اونا مربوط. خب من وقتی خالی بکنم، الان میگیرم میشتم میگم من الان میخوام یه تصمیمی برای آیندم بگیرم با شرایط موجود، با شناختی که واقع بینانه همکنون از خودم دارم و این موضوع، اصلا مسائل به اون سختی نخواهد بود. بله گفتم وقتی که شما انتخابتون بین خوب و بهتره، اصلا اشتباه کردید، انتخاب بهتر رو نکردید. خب نکردید، رفتید نشستید توی رستوران، به شما گفتن خورشتش خوبه، آوردید دیگه خبری اصلا نیست، پشیمونید که چرا چلو کباب سفارش ندید که راحت تر بود. بخورید بچی ناراضید، برای که نارضایتی رنجش بیشتر از لذتی است که اگر چلو کباب سفارش بدید. پس برای بخورید. همین چیزی که من تو زندگیم یاد ندارم من غذا داده باشم مگر اینقدر بد باشه بذارم که نخورم. اصلا برای من مهم نیست، هیچ وقتم فکر نمی کنم غذاهای دیگری می توانستم. اصلا خنده داره به نظر من میاد که آدم عمرش و وقتش رو بگذاره سر حساسیت نسبت به تفاوتی که اینقدر کمه که اصلا نیست. یعنی تفاوت اون خورش و فرض کنید چلو کباب برای شما 5، در حالی که نارضایتیتون آسیب 50 به شما میزنه. برای چی بس ناراضی؟ همینی که هست. به علاوه من تو زندگیم کار و کوششم رو میکنم به عنوان یه آدم، نه کامل. شد شد، نشد نشد، هر که طلبکاره بده شکایت کن. عزیز این بازی رو باید تمومش کنی. یعنی شما اصلا یه جوری با من حرف میزنید که انگار الان یه تصمیمی درباره مرگ و زندگی میلیون ها نفر میخواید بگیرید و مردد موندید. به علاوه تو دنیایی هستید که بر اساس موتورا در بیشتر کشورهای پیشرفته اما 7 دفعه شغل در عمرشون عوض میکنه. عوض میکنه چرا؟ برای که ناراضی هست، برای که سیستم ها از یه مرحله به یه مرحله دیگه میرن. یه روزی یه رشته‌ای خیلی خوب بوده، یه بیزینسی خوب بوده، حالا اصلا نیست. ولی روزی که من آدم نگران و مضطربی هستم، این دفعه فکر میکنم وای چه خواهد شد. هیچ، من توانایی هام ازم نمیگیرن، امکانات هام ازم نمیگیرن با توجه به اون شرایط زندگی میکنم. اینی که الان مردمان دنیا همه جای دنیا یه جوری دارن زندگی میکنن، یه ده بهتر یه ده بدتر، معلومه جای بهتره برای هر کدام و یا بدتره برای هر کس. اما فعلا در این وضعیت هستن. من و شما قرار از اون چی که هست و داریم بهترین رو بسازیم. من به شما 2 دلار دادم، گفتم برو نهار بخور امروز. با این 2 دلار ببین کجا میتونید یه غذایی که گرسنگیتون از بین میبره و اذیتتون نمیکنه و زبنن شما دوست دارید و خوشتون میاد بخورید. من 20 دلار به شما ندادم، من 2 دلار دادم و شما 2 دلار دارید. با همین باید خوب و خوش باشید. ولی ناراحتی و نارضایتیتون چرا 20 دلار ندارم، چرا دیگران چنین میکنن، چرا الان به من ندادن، چرا من خودم تولید نکردم، که مشکلی رو حل نمیکنه عزیز. به همین جهت است که تمام حرف اینه که باید از گذشته آموخت، نه بهش آویخت و متوجه آینده بود و در حال زندگی کرد. الانم شما رسید به یه جایی که باید تصمیم بگیرید. بسیار خوب، خودتون رو آنگونه که هستید ارزیابی کنید، نه کمک بگیرید. 2 کاری که میخواید بکنید تو ارزیابی کنید و ببینید چیه. درست مثل سوالی که من به شما گفتم، شمایی که میخواستید برید جامعه شناسی بخونید، با توجه به اینکه آدمی هستید خارجی توی کشوری که فرهنگش کانتر کالچره، جامعه شناسی که موضوعش موضوع فرهنگه، شما اونجا نمیدرخشید عزیز. بنابراین با دکتران به جایی نمیرسید. به من میگفتی دکتران میگیرم برمیگشتم ایران، اونم تازه در یه جایگاه محدودی است، برای که برخی از رشته‌ها حوزه عملشون محدوده. بعد اگر شما یه دفعه به من برگردید بگید معلمی رو هم دوست ندارم، که اصلا هیچی، فاجعه است. من چه شما با جامعه شناسی بخونم؟ صرف اینکه دوست دارم یا کتاب جامعه شناسی راضی میکنه، اونم معلوم نیست، چون به عنوان هابی میخونید مشغولتون میکنه. به همجاست که منم اگر جای بحث فیزیک و مهندسی و ماشین و هواپیما و اینا باشه علاقمند میشم، ولی نباید فکر کنم که من علاقمندم به رشته‌های مهندسی. نه، این موضوع برای من جالب. بنابراین به جای اینکه احساستون رو و هیجاناتتون رو و باورهاتون رو و انتظارات خودتون و دیگران رو وارد معادله تصمیم گیری رشته تحصیلی و شغل و کار آیندتون بکنید، اونا رو حذف کنید عزیز. من درس خوندن است، مدتشه، علاقم، درآمدشه، محیط کارمه، تداومشه، برای استرالیاست، برای ایرانه، به خاطر یه جای دیگه است. اینا رو باید تو معادله بیارم. هیچ کنم از اینا من توش نیستم. موضوع اصلی اون واقعیت بیرونیه. بنابراین شما قرار واقع بینانه به موضوع الان نگاه کنید. هی برگردید که من در گذشته باید چنین جان میکردم. گذشته در گذشته من گفتم با بچه ها میرفتم فرض کنید کنار دریا، کوچولو بودن، میگفتن مثلا پدر بابا چه خوب بوده میرفتیم پارک. میگفتم صبر کنید، میخواید الان اینجا بمونید یا میخواید برید پارک؟ میخواید برید پارک سوار ماشین شید ببرم، تموم شد. من با گذشته کاری نمیتونم بکنم. تصمیم گرفتیم بیایم کنار دریا، الان به من بگید میخواید چی کار کنی. و خیلی زود یاد گرفتن که ما با گذشته کاری نداریم. گذشته در گذشته عزیز، بی خودی با اون ور رفتن با مرده ها و قبرسون سر و کار داشتن زندگی نیست. یه دفعه آدم میتونه بهش نگاه کنه، ازش بیاموزه، تبونش کنه، پرونده رو ببنده. ولی هی نارضایتی پشت نارضایتی. شما الان 29 سالتونه، تواناییاتون اینه، مدارکتون اینه، محیطی که درش هستید اینه، دانشگاهی که هستن اینه، رشتهایی که وجود دارن چنینه، حقوق اینا، بازار کارشون این چنینه، با یه احتمال 10-20%. بر اساس این احتمالات و امکانات تصمیم میگیری، بعدم میتونه درست یا غلط از آب در. برای اونم آمادگی داریم. انتخاب بین خوب و بهتر که دیگه آزاردهنده نیست. شما انتخاب بین بد و بدتر بود چه میگردید؟ که میخواید شلاق بخورید یا برید زندان؟ اگه قرار باشه ما ناراضی از انتخاب خوب بهتر باشیم که دیگه تموم کارمون عزیز جان.
آیا که برای این اضطراب نگرانی که میگید، از من خودم هم متوجه شدم، سیلیتون هم گوش میدم و توبت های شما هم گوش میدم، یه مقدار احساس کنم این دونستن هم نم ولی کمک هم به هم نمی کنم. یعنی وقتی که دارم فکر میکنم به این که من این مشکل ده و باید باهاش الان مثلا مبارزه کنم یا نباید بهش توجه بکنم، با همین فکر زندگی در حال و ازم میگیرم.
نه عزیزم، نه نه، ببینید باز نه، صبر کنید صبر. آخه دقیقاً اشکال همینجاست عزیزم، صبر کنید. یک، اولا شما معلوم استراب دارید، استرابتون هم زده به افسردگی، ولی که این حال شما دیپرشن هم هست. این اول انگزایتی، استراب، وسواس و افسردگی است. بنابراین شما احتیاج به یه مقدار کمک تو این زمینه ها دارید. دوم، من یه دفعه برمیگردن بهم میگن قلبت مشکل داره، من که صبح دور بالا دیگه نمیشم میگم من از وقتی فهمیدم که قلبم مشکل داره حال ناراحتم. خب بی خود، من وقتی فهمیدم قلبم ناراحته باید برم معالجش کنم. حالا همین سبب شده که من هی بهش فکر کنم. خب منو دیوونم عزیز من، من چون متوجه شدم گرسنه هستم حالا ناراحتم از گرسنگی. ای بابا، این چه نگاه موندن، این چه میلی برای عزاداریه، این موندن تو قبرستون عزیز، این مردن با موندن با مرده هاست. دقیقا حرف من به شما اینه. شما متوجه میشید استراب دارید، حالا ناراحتید از این که متوجه شدید استراب دارید. بابا ای والا، شما باید خوشحالم باشید که من فهمیدم مشکلم چیه، یه میخ توی پای منه با در بیارم که راحت را برم. 5 سال دارم میشنم میخ تو پامه، متوجه شدن گفتن آقا بیا درش بیار، در آوردنش هم خرج داره، درنم داره، ولی میکشم خودمو خلاص میکنم. حالا دیگه از این بعد مشکل من تنهایی نبود که پان راه نمیرفتم، میخ در پام هم هست. شما دکونی که باز کردید این عزیز، هی دنبال یه بهانه میگردید برای عزاداری و سوگواری. چرا؟ برای که منو توی خانواده بودید با استراب بوده، با افسردگی بوده، با حتما خشم و عصبانیت بوده، با فرماندهی و فرمانبرداری بوده، شما اون زیر له شدید. بنابراین مسئله اینه که عزیز، شما تصادف کرده اتومبیلتون، این اتومبیل اتومبیل عادی نیست، این لاستیکش ترکیده، این موتورش خراب شده، این گلگیرش رفته تو چرخش، کار داره و باید با اون برخورد کرد. در این حال کنار اینا میشه کارهای دیگه کرد. اینه که این همه تمنای من، خواهش من این بوده که یه حد اقلایی تو این زمین ها رو باید دانست و و با دانستنش اول خب من به من برگم میگن مشکل قلبی داری، خب معلومه اذیت میشم، اما یه روز بعد میرم دنبالش دیگه از اینور باید با این قلب زندگی کنم. من که میتونم صبح دروب عذاب بگیرم که چرا من مشکل قلبی دارم و حالا مشکل قلبی هم بر مشکلات من اضافه شد. بله من اصلا نپذیرفتم زندگی یعنی همین، زندگی عزیز یعنی حل مکرر مسائل، زندگی رفع مکرر مشکلات، این زندگی یعنی برهم خوردن تعادل و به وجود آوردن تعادل. شما میتونید ناراضی باشید از اینکه چرا خدا یا طبیعت اینو درست کرده، حق با شماست، ولی همینه، زندگی سخت و مشکله، آدمو گرسنه میکنه، آدم باید غذا بخوره، بعد باید بره زحمت بکشه پول در بیاره غذا بخره برای که باز دوباره به گرسنش میشه. این واقعیت این جهانه. اهل اصلا محل آسایش نیست، اگر باشه محل آزمایشه. به این راحتی هم آسایش و آرامشی درش نیست، یه تلاش دائم عزیز. و از اینم که مسئله دارم و مشکل دارم و تردید دارم و اشتباه کردم و ممکنه شکست بخورم، تمام زندگی همین. درست بسید شما بگید یه مسابقه فوتباله، حالا همه ناراحتن که شکست خوردن چی میشه، تمام شادیشون که برن بازی کنن، این همه بدبختی میکشند و تحمل میکنند و رنج میکشند و تمرین میکنن برن اونجا بازی کنن ببازن. بنابراین یه نگاه دیگری بکنید عزیز، ولی با این عزاداری از با در میرید. یه کمی درباره اون سیدیا یا دیویدی هایی که من درباره ترس و افسردگی و خشم و استرس و اینا دارم یکی دوبار بشنوید، یه مقدار به ویژگی روانیتون یک کسی هم کمک بگیرید، از این حال در بیاید. ای وای رادی هم ندارید، بی خودی هم خودتون اینقدر اذیت نکنید. منم دوستان دیگه دارم، یک دو نفر از تهران ناچار
خیلی ممنون آقای دیویدی،
مواظب خودت باشید.
همینطور که میگید یعنی همین مرحله که آدم وقتی متوجه میشه یه چیزی داره تازه و خوشحالم باشه یه ایرادی داره من که
کامل
کمک کرد صحبتاتون آقای دکتر، خیلی ممنون.
مرسی عزیزم، مواظب خودت باش. شنگ رجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیبری هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودن هیلز و ایرواین. 818-999-99 و یا 818-9-تصادف.com.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا، تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در ماه می، شنبه و یک شنبه 9 و 10 می کلگری، شنبه و یک شنبه 16 و 17 می ویرجینیا و مریلند، دوشنبه و سه شنبه 18 و 19 می نیویورک و نیوجرسی، چهارشنبه 20 می بوستون، پنجشنبه 21 می شیکاگو، شنبه 23 می مونتریال، یک شنبه 24 می تورنتو. هر روز دو کنفرانس برگزار شده و کارت ورودی در محل همه کنفرانس ها خواهد بود. همچنین در امریکا می توانید از طریق kodum.com نیز آن را دریافت کنید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید.
Thank you. اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رول ایجنت، دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز. Grand opening در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت. عضو 08 و 50 500 ایرانیان، بیژن کهنزاد.
شرکت ترانه تقدیم میکنند. متفاوت تر از آنچه تا کنون دیده و شنیده اید، گرد همای دو صدای دوست داشتنی برای اولین بار، صدایی به لطافت حریر، بهارک، صدایی به صداقت آفتاب، مسعود درویش. شنبه ششم جون، بهارک و مسعود درویش در کنار هم و به همراهی کاظم عالمی شبی خاطر انگیز برای شما می سازند. این برنامه استثنایی به کارگردانی بهزاد مسرور برگزار می گردد. شنبه ششم جون، سابان تیتر.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم. سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از روم در ایتالیا و دیدار از 3 کشور ایتالیا، فرانسه و اسپانیا و دیدار از 5 بندر زیبای این کشورها که از شنبه 13 جون آغاز شده و تا شنبه 20 جون ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه کشتی، برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 7 کنفرانس خواهم داشت. همچنین بعد از اون، البته اگر میخواید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگید و اگر خارج از امریکا تشریف دارید با تلفن 818-883-8100 تماس بگیرید. همچنین فرصتی پیدا میشه که من از چند شهر اروپا هم بتونم دیداری داشته باشم و خدمت هموطنان و همزبانان برسم. شنبه 20 در روم خواهم بود، 1 شنبه 21 در دوسلدورف آلمان، 3 شنبه و 4 شنبه 23 و 24 در استکهلم، 25 در استوانگر در سوئد، جمعه 26 در اسلو در ببخشید نروژ، جمعه 26 در اسلو در نروژ و شنبه و یک شنبه 27 و 28 در لندن. آگاهی های بیشتر رو به تدریج در وبسایت من پیدا خواهید کرد. لطفاً به وبسایت من، به فیسبوک من هم سری بزنید، همچنین به فیسبوک رادیو همراه که به ویژه برنامه سالگرد رو هم در اونجا میتونید تماشا کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید. من یک پسر 6 ساله دارم که حقیقتش در واقع با اضطراب مواجهه. میخواستم که ازتون کمک بگیرم.
ببخشید، فرزند دیگه ای دارید عزیز؟
خیر، من فقط یک فرزند دارم که 6 سالشه.
شما هر دو همسرتون، شما چند سالتون عزیز؟
من 35 سالمه، خانمم 34 سالشونه.
به من بفرمایید چه مدتی ازدواج کردی؟
11 سال دکتر.
به من بفرمایید که بعد از تولد فرزندتون در 2 سال اول کی از اون مواظبت و مراقبت میکرد؟
آی دکتر، حدود 6 ماه اول مادرش در واقع کنارش بود، بعدش در واقع پیش مادر من حدودا 6 ماه موند، حدودا 1 سال بعدش هم در واقع پارت تایم در واقع یه مهدی میرفت که اونجا در واقع تقریبا بعد از 6-7 ماهی که اونجا رفت، اولین موردی بود که ما در واقع مواجه شدیم که با در واقع یه مشکلی براش پیش اومد.
یعنی چی؟ مقصودتون چی هست؟
ببینید، در واقع اونجا که میرفت، حالا شاید خود سخت گیری میکردن و خیلی شاید فضای خیلی جالبی نداشت. البته ما بعدن متوجه این قضیه شدیم. به هر حال یه روزی فکر میکرد که در واقع مادر من قرار بود که در واقع بره دنبالش، فکر میکرد که اذان ظهر که از بلندگوهای مثلا خیابون پخش شده بود، این فکر کرده بود که مثلا مغرب شده و مثلا غروب شده کسی دنبالش نیومده و به شدت دچار ناراحتی شده بود و اونام تو کلاس گفته بودم که مثلا تا وقتی گریه میکنی دیگه نباید تو کلاس بیاد. و به گونه شد که به هر حال بچه آنچنان یعنی من هر روزی که بردمش اونجا که ببرمش دیگه حاضر نشد اونجا بره.
به چه سنی بود عزیز؟
این البته فکر میکنم هلوش حدودا 3 سالگیش بود این اتفاق.
خب خب آخه عزیز،
بعد ما جابجاش کردیم به یه در واقع فضای مهدی که خب خیلی شادتره، خیلی با بچه ها در واقع ارتباطات بیشتری دارن با پدر مادرها با بچه ها. حدود شاید 2-3 هفته طول کشید تا اون بتونه با اونجا رخ بشه. مادرش هر روز صبح میرفت اونجا و خیلی اضطراب داشت. دوباره بعد از در واقع 1 سال که لولشون در واقع جابجا میشد تو همون مهد تو همون فضا، فقط مثلا یه اتاق اینورتر یه مربی دیگه، باز ایشون دچار در واقع اضطراب شد و اصلا نمیتونست بپذیره این قضیه رو و خیلی سخت طول کشید. فکر میکنم بوده 3 هفته دستا که خیلی از دوستاش که همه با هم اومده بودن تو کلاس حتی اصلا شاید متوجه نشده بودن که مربیشون عوض شده، ولی اون خیلی برایش سخت بود و خیلی اذیت شد. الانم دوباره مثلا فرض کنید که تو کلاس تو معلمش مثلا داره باشون یه چیزی رو کار میکنه، مثلا میگه این درس از بچه ها مثلا یکی بدتر کار کردن یا خوب نبودن، اون تنها کسی که به شدت در واقع گریه میکنه و ناراحت میشه و حالش بد میشه، طوری که مثلا حتی مثلا آخرین بار معلمش گفته بود من بردمش تو حیاط باش کلی بازی کردم، اینو بازی میکرد ولی همچنان عشق میریخت.
بله خب عزیز، البته نمیخوام اذیت، شما واقعا اشتباه پشت اشتباه، دست گل پشت دست گل آب دادید. آخه این طریقه پرورش و تعلیم تربیت نیست عزیز. بچه قرار نیست در 18 ماه تا حتی 30 ماهگی از مادرش جدا بشه. ما برای هر چیزی برنامه می‌ریزیم. شما حتما تحصیلات دانشگاهی دارید، شما دبستان رفتید 6 سال، دبیرستان رفتید 6 سال، چند سال دانشگاه رفتید تا یه کاری پیدا کنید. ما بچه سالم می‌خوایم، باید برنامه‌ریزی کنیم تو خونه بمونید. بچه رو در اختیار مادر و مهد گذاشتن، بچه بین 6 تا 18 ماهگی دچار سپریشن انگزایتی، استراب جدایی. استراب جدایی یعنی به یک بار مغز رو با یه جراحی از کار انداختن برای نزدیکی، برای عشق، برای دوستی و وحشت از هر نوع ترکی و تغییری و تفاوتی. یعنی شما عملا اینو کاشتید. بعد 6 ماه مادر شما از اون بچه مراقبت کرده، اشتباه. بعد مهد و رفت و آمد بوده، بعد اون اتفاقاتی مهد سنگین سخت گذاشتیدش. بچه قراره بین 3 تا 6 سالگی بره بازی کنه، همه زندگیش بازی، اسباب بازی و هم بازی. اشتباه محضی که ما بخوایم دانشمند درست بکنیم و علم به او بیاموزیم. یعنی میدونید همینجوری گرفتاری بوده و بعدم معلومه یه زمینه هم به هر حال از استراب و افسردگی و وسواس و نگرانی اینا تو شما بوده که این گونه عمل کرد. یه دونه بچه هم دارید، بعدم یه دونه بچه. یعنی شما اگر به من میفرمودید که ما یه همچین وضعیت داشتیم، اصلا 100% من به شما میگفتم فرزند شما استراب و افسردگی پیدا میکنه. بعدم تو این سن و سال میره بیماری های سایکوسوماتیک، یعنی حالا حالش به هم میخوره، حالا دل درد میگیره، حالا سردرد میگیره، حالا یبوست پیدا میکنه، حالا اسهال میگیره، حالا شب ادراری داره. خب اینا همه میاد عزیز. یعنی شما یه بچه ای رو مضطرب و نگران بار آوردید به خاطر اینکه یه اصولی رعایت نکرد. و به همین جهت است که حالا شما که در ایران تشکر دارید، من در امریکا اگر هستید بر اساس حرفاتون پیداست، در امریکام که اینجا اصلا زندگی یه جور دیگه هست، من عرضم خدمت پدر و مادرها اینه که هر 1 ساعتی که اینجا میگذارید 1000 ساعت پسر فرزندتون و خودتون تو زندگی جلوید. هر 1 تومن یا 1 دلاری که خرج کنید 1000 دلار جلو نکنید. این بزرگترین بترسم شد دوتا پاش رفتی سر کار. ولی چی؟ همسرش اونم 6 ماهه و یه از 2 ماهه اگر میرفتن اوقات بچه آسیب نمیخورد. بچه سپریشن انگزایتی مال 17 تا 16 ماهگی، 7 تا 16 ماهگی. ما برای که حادثه باشیم میشه 6 تا 18 بود. تو مدت حتی یه روز بچه قرار نیست از مادرش جدا بشه. بچه وقتی به امنیت و آرامش رسید، وقتی فکر کرد مادرش رو همیشه داره، وقتی هر وقت خواست بتونه بره و آغوشش بره، اون کسی ازش مراقبت کنه، برای همیشه امنیت و آرامش پیدا میکنه، عشق و محبت تو وجودش کاشته میشه، محتاج عشق و محبت هم نیست، وحشت از ترک کردن. پسر شما یه موجودی است که اذیت شده، معلمش اومده بیچاره تو محیط مدرسه یا تو حیات مدرسه باش بازی کرده، ولی بچه میدونه اینا بازی دروغه دیگه. یعنی ته دلش مثل سیر و سرکه داره میجوشه. و من و شما اذیت نشید چون به من فرصتی دادید. من و شما به خاطر پول و به خاطر یه ماشین و به خاطر یه چیزی از این قبیل یا لباس تنمون اینو بکنیم یا اون پا میشیم بینیم سرکا. هیچ دلیلی بر این کار نبوده. الانم عزیز احتیاج به چند چیز دارید. یک، احتیاج به یک کمک حرفه‌ای دارید، یعنی یک کسی باید با شما و همسرتون و اگر لازم بود با پسرتون کار بکنه. دو، شاید یه آرام بخش بهش بتونید بدید که آرومش کنه. سه، اصلا زندگی رو سخت نگیرید، یه مدرسه ساده براش بگیرید، تمام وقت آزادش رو با بازی توی پارک، توی زمین ورزشی با بچه های همسن و سالش وقت بگذارید، پول بگذارید، هزینه کنید، ببرید، بیارید، این کار انجام دید. دو سه تا دوست خوب پسر تو همین سن و سال هم براش بخرید، پدر مادر راضی کنید، برای اینا غذا بخرید، برای اینا رو ببرید بیارید به امیوزمنت پارک ها و نمیدونم پارک های تفریحی ببرید که پدر مادران با اطمینانی که به شما پیدا میکنن وقتی میذارن بچه هاشون رو به شما بدن، فرزند شما یه تجربه تازهی رو یا هزاران تجربه تازه رو تجربیات قبلی بریزه و بتونه از این حالت در بیاد. و الان شما یه بچه مضطرب و افسرده و به زودی خشمگین خواهید داشت و اون وقت گرایشاش به اعتیاد و انحراف و یا به هر حال خطرات دیگه شما رو تهدید میکنه. یعنی کارا هیچ درست نبوده عزیز و شما دوتا اون اصول پرورش و تعلیم تربیت رو رعایت نکرد. الانم یه بچه‌ای که قبل غذا بخوره به خاطر سهل‌انگاری من شما مسموم شد، حالا احتیاج به کمک دکتر داره و معالجش داره. یه یک سالی باید روش کار بکنی تا به تدریج بتونه امنیت آرامش پیدا کنه. باید و نبایداتون رو به حداقل برسونید، کاری به کارش نداشته باشید، آزادی عمل بهش بدید، همون دلش خواست بره بره، خواست دستشو بشوره بشوره، غذا خواست اینجا بخوره بخوره، خواست اونجا بخوره بخوره، قید و بندی براش درست نکنید که این پیام رو بگیره که او بده و شما ازش ناراحت و ناراضی هستی و خودش از خودش بدش بیاد. برای کار دستتون میده.
یه نکته دیگه من بگم، عرض میخوام که وقتتون
نزیزم.
یه مشکل دیگه که داره اینه که توی بازی با در واقع بچه ها یا تو هر شرایط دیگه در واقع هر گونه ناکامی، هر گونه شکست کوچیکی واسش خیلی بزرگ جلوه میکنه.
معلومه،
نمیتونه بپذیره.
نه معلومه عزیز،
و شدیدتر به همش میده. حتی مثلا من باهاش دارم تو خونه بازی میکنم، یهو مثلا یا با مامانش یا با من ستایی بازی میکنی، مثلا میگه که خب من اصلا داور میخوام بشم، یعنی از بازی میخواد بره بیرون که اون برد و باخت اصلا واسش پیش نیاد.
نه این کارو بکنه، نصب کنه،
که در واقع
نصب
کنه. یکم البته ما یه مشاوره گرفتیم، گفتن که یه تست در واقع خوشم ازش گرفتن، چون گفتن که احتمالاً بچه باهوشیه و حالا من نمیدونم لازم تکنیکی چقدر میتونم در موردش توضیح بدم، ولی گفتن که حالا اون نمرش شد 137، ولی از لحاظ توانایی مثلا فیزیکی یکم پایین تر نسبت به بقیه چیزاش، در نتیجه یه خورده دچار فلکچوئیشن میشه و مثلا اینم باعث اضطرابش یه مقدار میشه. ولی در مقابل با بچه ها مثلا گاهی وقتا نمیتونه اونجوری که لازمه باشون بازی کنه، بعد یا ترد میشه یا اینکه خودشون وقت دچار خشم میشه باشون.
یا ببینید عزیز، شما چند تا نکته رو گفتید. اولا بهره هوشیش اگر بالا هست یه مقدار مثل اتومبیلی است که سرعتش زیادتره، خطرش هم بیشتره. حالا مورد دوم، شما وقتی که شما و ستایی بازی میکنید و میخواد داور بشه، بگی تو داور شو، شما و همسرتون بازی کنید، هر کسی که برد هورا بکشه و بگید کسی که باخته دو تا جایزه، دو تا بستنی میخوره، کسی که برده یه دونه. و وقتی 100 دفعه دید وقتی شما میبازید ناراحت میشید، تازه جشن میگیرید، بعد میگید منم باختم. بچه وقتی 100 دفعه این دو درست، بعد یه بچه پیدا کنید یه ذره از سنش کمتر با او بازی کنید و بعد بازیشون رو اداره کنید، یعنی شما تو بازیشون غیر مستقیم دخالت کنید و بگذارید که کم کم یاد بگیره رابطه برادر برابر رو و یاد بگیره باختن رو. خیلی راحت به تیما ببرید، مسابقات ببرید، اینا بردن بعد باختن بعد دست دارن بعد اومدن بعد همه یه عالمه پول گرفتن، این همه کوشش کردن برای اون. بله معلومه بچه تک اونم پسر بچه توی جامعه رقابتی که همه جا کم و بیش هست معلومه به اینجا میرسه. شما قراره کمکش کنید عزیز، شما قراره به صورت غیر مستقیم نه به صورت فرمان، یعنی یه جوری وانمود کنید بعد بشین با برادرتون بازی کنید ببازید و جشن بگیرید، بعد وانمود کنید من باختم، بعد خانومتون به شما میگه کی برد من باختم هورا، حتی مسخره است بچه‌تون چند دفعه نگاهتون کنه بعد متوجه میشم چی باختم، چیز عجیب و غریبی نیست، بلکه 50 دفعه این رو بشنوه و به همینجاست که یه مقدار تو این چارچوب باید کمکش کنید که ذره ذره به واقعیت نزدیک بشه، ولی اگر به عهده خودش بذارید که با گذشت زمان فقط بدتر و بدتر و بدتر میشه. به هر حال عزیز یه مقدار من سی دی تولد تا 3 رو دارم، 3 تا 7 رو دارم، حتما بشنوید، حتی بخش اول فلسفه و هدف‌ها رو میتونه، اینو گفتم تو یه سال جبران کنید، تو یک سال، کار ساده ای نیست. فرزند شما باید نگاهش رو نظرش رو عوض کنه، وقتی هم که مثلا ناراحت میشه گریه میکنه کاری به کارش نداشته باشید، فقط برقرارش کنید، نوازشش کنید، کمکش کنید که بهش بگید پسر خوبیه، توانایی خوبی داره، این کار کردی اون کار کردی، به موقع به جا ازش تعریف کنید، به موقع به جا ازش تعریف کنید، در ارتباط با بچه های یه ذره پوچکتر و کمتر بذاریدش که احساس در حقیقت بد بودن و حقارت رو نکنه، بعدم برای مثلا رشته های مختلف ورزشی برش مربی بگیرید، کوچ بگیرید، کمکش کنه که تو فوتبال این کار بکنه یه جایی، و بعدم همونطور که به شما گفتم سگ دو باید بزنه تو زمین ورزش و پارک، عزیز تو خونه نگرش نداری، اون مسئله تعادل فیزیکیش و توانایی فیزیکیش فوق العاده مهمه. من همیشه گفتم بچه های من وقتی دبستان و دبیرستان می رفتن اگر به من می گفتن که پدر کتاب بخونیم یا بسکتبال، پاسخ بسکتبال، یعنی ورزش اهمیت فوق العاده داره، بی خودی خودتون هم نگران نکنید، اینا رو میتونید جبران کنید. من به پیام ها رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم.
لطف کردید. مرسی عزیز. شنگر اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
این داستان واقعی مرسدس بنز آنهایم با مأمور صمیمیش رامین آریانه که همیشه به مردم خدمت کردن.
مرسدس بنز میخوام برو به آنهایم، مدل بالا میخوام برو به آنهایم، با کی صحبت کنم رامین آریان، مشاوره آشنا رامین آریان. مامان نکن بزن بریم واسه مرسدس بنز رامین آریان رو بگیر.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود مرسدس بنز آنهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس بنز آنهایم 855-996-2966 855-996-2966. رامین آریان و همکاران در مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818-777-777-77 و یا لاکی 7 هفت هفته برنده.
توی حادثه یه تصادفی سخت و کشنده، اگه میخوای رو لبها بشینه گل خنده، اگه میخوای به جنگت باز و دو تیمی برنده، باید گلت بمونه فقط هفته برنده. برنده 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 باید بشید برنده. برنده 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 فقط هفته برنده، تو هفته برنده.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کولور بنکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955 آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
با سلام و آرزوی سلامتی شما، من نبیه سوردی هستم و خوشحالم که پنجمین سالگرد تأسیس مطب و مرکز جراحی چشم خود را در وست‌وود اعلام میکنم. افتخار میکنم که در این مدت نسبتاً کوتاه توانستم از دیدگان هزاران نفر از شما عزیزان مواظبت کرده باشم. از روز اول سعی من بر این بوده که بهترین و پیشرفته ترین تکنولوژی دنیا را برای عمل چشم و زیباسازی پلک زیر یک سقف گذاشته باشم و با صداقت کامل به مردم ارائه کنم. خوشحالم از اینکه نتیجه سالها تحصیل در دانشگاه‌های USC، UC Irvine و UCLA، سالها کارآموزی زیر دست بعضی از شناخته ترین پروفسورهای جراحی چشم در دنیا و تجربه هزاران عمل خود رو هر روز با خودم به اتاق عمل میارم و با هر عمل جراحی به کار میبرم. از اینکه با اعتماد چشمان خودتون رو به دستان من سپردین واقعا متشکرم و همچنان مثل همیشه قول میدم که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت کنم. به امید دیدار، ابی سرودی.
مطب ها در شهر وست‌وود، انسینو و دانتان لس آنجلس. تلفن مرکزی 310-474-2010 srudivision.com.
رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش می کنید. با شنونده از این که تلفنشون قطع شده، با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام.
سلام، بفرمایید.
من خانمی هستم، 62 ساله، صاحب 3 تا بچه هستم، سن 34، 32 و 23. وسطی من پسره، 2 تا دختر. من خودم 6 تا خواهر برادر دارم، سومین بچه هستم. در سن 4 سالگی و 2 سالگی بچه هام از شوهرم جدا شدم به علت احتیاط. و این که چرا با شوهرم ازدواج کردم با اون شرایط و چرا صاحب 2 تا بچه شدم، بالاتر از نادانیه، بلکه یه مریضی در خودم میدونم الان که اون موقع نمیدونستم. به علت داشتن ترس این مسئله احتیاط شوهرم که بچه هام در چه وضعیتی خواهند بود با ایشون وقتی بیرون میرن، با توافق ایشون بچه ها رو به اروپا آوردم. و بعد از 5 سالی که در اروپا بودم با مردی آشنا شدم، البته در قبلش آشنا شدم، و بعد از 5 سال که در اونجا بودم، مردی که از 1 سال از من سنشون کمتر بوده، ازدواج کردم. و این شخص با بچه های من رول پدری کامل رو داشتن و بچه هم ایشون رو به عنوان پدر قبول کردن و از اون زمان تا به امروز هم هیچ مشکلی بین این ها وجود نداره. مشکلی که من دارم با پسرمه و راجع به پسرم کوتاه به شما توضیح میدم که به کمک شما احتیاج دارم. دوست، من در دوران حاملگی خیلی بدی داشتم به علت احتیاط شوهرم.
احتیاط به چی بود عزیز؟
بله؟
احتیاط به چی داشتن ایشون؟
من ایشونو هرگز ندیدم که چه چیزی میکشیدن، فقط در افتادنشون خونه و دشویی و اینها و بعد از بردن و بارها برای مداوا همیشه گفتن بالاترین حد احتیاط و من اون موقع انقدر در این زمینه ها دانایی کمی داشتم نفهمیدم چی بود، چون همش میگفتن که بالاترین احتیاط دارن، سنگین ترین احتیاط دارن. من فکر میکنم به هروئین و این تا چیزا، ولی خودم هرگز ندیدم.
به من بفرمایید همسر دوم شما ایرانی هستن دیگه، درسته؟
بله.
و به من بفرمایید که شما تمام این مدت، یعنی از حدود شاید مثلا 25 سال یه چیزی نزدیک در اروپا هستید دیگه، درسته؟
بله، ما 30 سال در اروپا هستیم.
30 ساله.
البته الان در اروپا نیستم دیگه، ولی 30 سال در از ایران بیرون اومدم.
بله میفهمم. خب
بله.
و اگر جا به جاش نصب کنید، جا به جاش رو اخیراً
به مدت 4 ساله به امریکا اومدید؟
4 ساله همه هر 5 نفر به امریکا اومدید؟
بله.
اون وقت به دختر بزرگتون ازدواج نکردن؟
نه، البته باید بگم که دختر بزرگ، اگه اجازه بفرمایی خلاصه بگم که متوجه بشین چرا دخترم زودتر اومده. فقط اول راجع به کلم میگم، بعد پسرم که سوال دارم راجع بهشون. ما در اروپا بودیم و من در اونجا احساس خوبی نمی کردم، خوشحال نبودم، زندگی بدی نداشتیم، ولی همیشه ناراحت و غمزده بودم بدون اینکه بدونم مریضم و علتش اروپا و چیزهای دیگه نیست. و یه اشکال دیگه که داشت این بود که با مرد ازدواج کرده بودم که خانواده‌ام راضی نبودن. این هم روی مشکلاتم بود یه مقدار، که احساس می‌کردم از طرف اونها هیچ سپورت از نظر محبتی یا اینکه این آویزون‌ها و عادت‌های ایرانی که من بهشون داشتم اینو احتیاج داشتم و همیشه خودم رو از اونها دور نگه می‌داشتم، چون می‌دونستم اونها راضی به این زندگی نیستن. ولی زندگی بدی با شوهر خودم هرگز نداشتم و ما به علت ناراحتی خودم که به این صورت بودم سفری به آمریکا کردیم با شوهرم و در اونجا ما تصمیم گرفتیم که به وکیل مراجعه کنیم و برای گرین کارت اقدام بکنیم، که در این محیط که بیشتر حالت ایرانی برای ما داره و میتونه کمک روحی بهتری برای ما همه باشه، به اینجا مهاجرت کنیم. خوشبختانه این بعد از مدتی ما صاحب گرین کارت شدیم و مصادف شد درست در همون زمان که بچه هام دیپلم گرفتن در اروپا و مناسب دیدیم که بچه ها رو برای شروع دانشگاه به آمریکا بفرستیم و ما هم بعد از 6 ماه به آمریکا بیاییم. متاسفانه بعد از ارسال بچه های استرابی به شوهرم دست داد به این صورت که باید 5 نفر رو تامین کنم و آیا با رفتن ما به اونجا اینو خواهم کرد نخواهم کرد، و این ترس باعث شد که ما مدت طولانی این رفت آمد با بچه هامون رو در اینجا نگه داشتیم ولی برای اقامت دائم نیومدیم اینجا. دخترم اینجا موند و تحصیلش رو ادامه داد.
یعنی دختر 34 ساله شما در چه سنی به امریکا اومد عزیز؟
22.
یعنی 12 سال قبل بچه ها اومدن و بنابراین پسرتونم 20 ساله بود. اون کوچیکم اومد با ایشون یا نه؟ چون که 11 سالش
بود. کوچیک با ما بود.
اوکی.
و دخترم ادامه تحصیل داد و در تحصیلاتش موفقه، خیلی روی پای خودشه و زندگی خودشو داره میکنه، ازدواج نکرده چون فکر میکنه در یه رابطه‌ای به خاطر تحصیلش جدا شده، چون در شهر دیگه تحصیل میکرده و برای دکتراش مجبور شده بوده به شهر دیگه و این رابطه دور مدت یک سال مون و از هم جدا شد و رابطه دیگه رو نمیخواد تا اینکه تحصیلش رو تموم کنه و خوشبختانه امسال آخر امسالشونه. و پسرم بعد از 5 سال که اینجا بود سبب هواپیما شد، به ما اولتیماتوم داد که اگر نیاییم من برمیگردم چون نمیتونم دور از شما، و برگشت. در اینجا تحصیلاتش رو نصفه گذاشت، اینجا موزیک میخوند، برگشت به اروپا و در اروپا متاسفانه به علت اینکه آخرین سالشو دیپلمشو اونجا در همین رشته پس نکرده بود نتونست ادامه تحصیل بده. و من بعد از 2 سال، یعنی ما، وقتی من میگم همیشه با توافق شوهرم، ما با هم فکر کردیم که ما که این گرین کارت گرفتیم، قصد اومدن به اینجا داشتیم، الان این حرکت رو انجام بدیم که شانسی باشه برای این بچه‌م اونجا بتونه دوباره تحصیلاتش رو ادامه بده. و من با توافق شوهرم و با توافق دوتا بچه هم به اینجا مهاجرت کردیم. ولی متاسفانه آرزویی که من داشتم این بود که این بچه‌م بیاد در اینجا و تحصیلاتش رو ادامه بده، به جایی برسه، که متاسفانه ایشون این کار رو نکرد. من الان با کمک روانشناس که البته 5 سالم در اروپا پیش روانشناس می رفتم کم و بیش واقف به مریضی و اضطراب های من هستم و سعی می کنم یاد بگیرم که چجوری باید زندگی بکنم، یا یاد می گیرم که باید قبول بکنم بچه هم اگه نمی خواد درس بخونه باید بالاخره قبول بکنم با تمام تلاش هایی که و خواهش هایی که کردم، ولی ایشون نمی دونن که چه کار در زندگیشون دارن می کنن و درسشون رو نخوندن در رشته موزیکشون در سال اول دو و یه مقدار برای خودشون همینجوری مشغول بودن و که یاد بگیرن جلوتر میرن، 1 سال کار داشتن در خارج از جایی که ما زندگی میکنیم و بعد از 1 سال پولی رو جمع آوری کردن و برای خودشون الان کاری رو شروع کردن که به مدت 2 سال در این کار هستن. موفقیت آنچنانی هنوز نشده و ایشون میگن من راضی هستم ولی در حدی نیست که حتی خودشون بتونن برای خودشون زندگی بکنن. فراموش نشه اینجا که من بگم بعد از دوران حاملگی خیلی بدی که داشتم به علت اعتیاد شوهرم، ایشون به مدت 2 سال هر روز زندگیشون با گریه گذاشت این بچه و با دکترها هم متاسفانه متوجه یا منو آگاه بکنن که ممکنه مسئله روانی یا چیزی داره این بچه. ما اینها رو سپری کردیم. این بچه هرگز چیزی رو به اتمام نمیرسونه. ترس در زیاد درش میبینم. در سن 32 سالگی احساس میکنم خیلی به من آویزونه و من کار نکردم زمانی که شون به دنیا اومد. در اون 2 سالی که شما میگین همیشه با من بوده، فقط در زمان جدا این به مدت 2 هفته پدر شوهرم بچه‌مو گرفت، چون در قانون ایران میگفتن اگه پدر لیاقت نگه داشتن بچه نداره پدر بزرگ داره، ولی خوشبختانه با دلایل مدارک زیادی که داشتم موفق شدم بچه هامو بگیرم که من بتونم بزرگشون بکنم و پدرشون هرگز به سراغشون نیومده. با پسرم با دخترم 1 بار صحبت کردم که آیا دوست داری با ایشونو پیدا کنم، که ایشون گفتن نه من پدر الان دارم، فقط دوست دارم 1 بار ایشونو ببینم بگم هر مسئله که با مادرم داشتی برای خودت، ولی چرا هرگز با ما تماس نداشتی. از پسرم سوال کردم، گفت ایشونو اگه ببینم و به من معرفی بکنن پشتمو بهش نمی کنم ولی هرگزم دنبالش دوست ندارم برم، چون احتیاجی ندارم پدر دارم. و الان سوالی که من از شما دارم که پسر من هنوز با من زندگی میکنه، با ما یعنی زندگی میکنه، دختر کوچیکم از خونه به علت ورود دانشگاه رفتن برای خودشون دارن زندگی میکنن، دختر بزرگم هم که با ما نیستن، ولی این مرد هنوز با ما داره زندگی میکنه و من الان نمیدونم آیا زندگیشون با ما چیز درستیه یا من از ایشون باید بخوام که برن برای خودشون زندگی کنن. پول ندارن که زندگی کنن، درآمدشون الان شاید ماهی 500 تا باشه. آیا هنوز باید سپورت مالی بکنم؟
حالا به من بفرمایید، ببینید اینجا یه مقدار موضوع آمد. من شرح حال زندگی شما و بچه‌ها رو شنیدم. الان بگذارید پسرتون رو در 32 سالگی ببینیم چه خبره. تصور شما از نظر توانایی های هوشی و عقلی ایشون چیه که آیا در حد عادی و معمولی هن، کمی کمترن، کمی بیشترن؟
از عادی بالاتر هستن.
بسیار. به من بفرمایید که علاقه یا رشته موسیقی که میخواست بخونه میخواست باش چی کار کنه و چی میخوند؟
میخواد دوست داشت که بتونم یه روزی موزیک بنویسه، موزیک خودشو بنویسه و همیشه فکر میکرده که بالاترین درجه رو در این کار خواهد داشت، که الان میگه قبول کردم که در سطح متوسطی باید باشم، اشتباه بوده که اینقدر پامو در جای بالا میخواستم.
آیا ایشون هیچ آلت موسیقی رو مینوازه؟
بله، جاز.
آیا در حدیست که مثلا در جاهایی ازش استفاده میکنن؟
متاسفانه خودشو در خیلی سطح بالا میبینه ولی هرگز در هیچ جایی نتونسته وارد بشه.
یعنی واقعا نه، بر اساس ملاکای واقعیت اگر بخوان یه ارکستری بخواد تشکیل بشه ایشون بره امتحان بده قبولش نمیکنن یا اینکه ایشون اونجا نمیره؟
ایشون میرن، خیلی میرن، ولی تا حالا هیچ جا قبولشون نکردن. و
چرا؟ یعنی به دلیل که عدم مهارتشونه یا دلایل دیگری داره؟
ایشون میگه هیچ کس منو نمیخواد. من نمیتونم بفهمم متاسفانه.
خب به من بفرمایید که ایشون از نظر ظاهرش، تغذیهش، حمامش، ورزش اینا چه میکنه؟
بله، از کوچکی حمامش به این صورت بود که مدت طولانی زیر آب وای میستاد، که البته اینا رو من الان یاد گرفتم، و آب همینجور میومد به ایشون، مدام دستاشون رو داشتن میشستن فقط، و بعد از مدتی صدا میکردم که چقدر مدت طولانی تو هستین، میگفت هنوز حموم نکردم، هنوز دستاش زیر آب بود.
الان چی؟
از نظر خوردن غذا به دهن میره و فکر میکنم جویدن رو نمیشناسن، میبلن، هنوزش هم در این سن، و هیچ دیسیپلین برای زندگی خودشون ندارن و اینو چیز لازمی نمیدونن که آدم ها اینو ساختن و نباید باشه. پس آدم های قدیم چیکار میکردن؟ نه ساعت داشتن و نه چیکار میکردن. خوابش بد بوده همیشه و الانش هم تا نصف شب بیرون هستن و تا لنگ زور خوابن.
چی کار میکنه بیرون شب؟
الان برای خودشون بیرون چی کار، یا میگن در استودیو هستن که دارن برای خودشون اینو به وجود آوردن به مدت 2 ساله، و یا اینکه پیش دوست هستن.
رابطه شون با بذار روی خط باشی، بذار پیاموار بشن صحبت کنم با همین چنگ رجمن پا ما باشی.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات، 310-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی، 310-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنس دیدن فرمایید.
خاطراتی فراموش نشدنی با آنهایی که دوستشان دارید. فضای زیبا برای برگزاری جشنها با متنوع ترین غذاهای ایتالیایی همراه با موزیک زنده. رستوران ایتالیایی لابل لویتا در شهر تمکیلا. تلفن 951-699-5999 951-699-5999.
دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از 1 یا 2 روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدنینگ رو همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و هم اکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لیپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818-900-2700.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آه آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سرتیفاید پری اون با بهره بسیار کم و با آنلیمیتد مالز استفاده کرده و اتومبیل دلخواه خود را با خیال راحت به خانه ببرید. با شماره 800 گو مرسدس یا 800-466-3723 تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد.
به من بفهم رابطش با دختر و ارتباطش با جنس مختلف یا مخالف چگونه است؟
در اروپا که بودیم خیلی دوستای زیادی داشت دختر، به عنوان همین دوست ساده. یه دوباری رابطه خیلی کوتاهی داشت ولی بعد تموم شد. در زمانی که یک بار در زمانی که در خودشون آمریکا بودن، در مدتی که ما نبودیم، عاشق دختری میشه که اون دختر میره با کسی دیگه و از اون به بعد یکم رابطه با خانم ها رو میترسه و بعد در این مدت 4 سال با خانومی آشنا شد که مدت کوتاهی بود، ولی به علت اینکه این خانوم مجدد متاسفانه با شخص دیگه رفتن باعث شد که ایشون جدا شدن. خیلی علاقمند هستن که ازدواج کنن و صاحب بچه و زندگی تشکیل بدن و خیلی ناراحتن. و من چیزی که فراموش کردم بگم به شما، بعد از 5 سال که ایشون به اروپا برگشتن، من نشستم باشون با واقعیت صحبت کردم که شما پدر شما اینجوری بوده و شما این ناراحتی ها رو در دوران حاملگی بچه شیر و این داشتین و میخوام که شما الان به برای کمک خودتون و من هم مریض بودم به روانشناس برید. مدت کوتاهی به روانشناس، یعنی کوتاه 4-5 بار، بعد گفتیم به درد من نمیخوره. وقتی ما الان اومدیم اینجا در این 4 سال، بارها باهاش صحبت کردم که تو احتیاج داری به این کار بهتره بکنی. به سمینار شما فرستادم و در این سمینار در تستایی که جواب داد بدترین نمره رو آورده بود در از نظر روانی، که گفته بودیم دیگه جاش تو تیمارستانه، که اومد به شوخی به من گفت. و خواهش کردم که حداقل به یه دکتر روانشناس مراجعه کنم. با کمک دفتر شما به دکتر روانشناس مراجعه کردم. به مدت 6 ماه رفتن. بعد 6 ماه میگن نه به دردم نمیخوره، چیزی نمیگه، که فقط میگه این طرز فکر شماست، باید عوض بکنه، اینا دوباره نمیره.
6 ماه رفته، تشخیصی هم روش داده نشده؟
آخه در سنی هستن که متاسفانه روانشناس با من صحبت نمی
کنه. نمیدونم آخه، اولا مطمئن دیدیشون میرن؟
بله اونو مطمئنم رفتن، چون ترمیناشون و زمانهایی که خودشون چیز نمی کردن از من خواهش میکردن این ترمینو بگیر میگرفتم، اینا رو بله میدونم که رفتن. ولی به مدت 6 ماه یک از همکاران شما هستن که از دفتر شما معرفی شدن.
ببینید عزیز، آخه من این مطلب آخر هدفه، ایشون یه ارزیابی روانی میخواد. برای که ببینید، اولا به خاطر اعتیاد پدرش میتونه یه مقدار آسیبای سیستم عصبی و مغزی داشته باشه. دوم به خاطر اتفاقات و حوادث دوربر یه ضربه های اینجا اونجا خورده. یعنی شما یه بدنی رو تصور کنید، مثلا میگم کسی رو اذیت نکنم، یه پا نداره یا فرض کنید زبان نداره، یعنی یه آسیبایی از این قبیل در ایشون هست. و به همین جاست که ماجرای این که شما ازشون مواظبت و مراقبت بکنید یا نکنید، در خانه بمانن یا نمونن، کاملا مرتبط به این ارزیابی که واقعا توان ایشون چه هست، در چه مسیری. تنها نکته که مطمئن هستم ازدواج و بچه دار شدن ایشون حتما غلط و اشتباه است، یعنی اون اصلا الان جایی نداره. ولی یه ارزیابی کامل میخواد. البته کنفرانس منم سه شنبه تمام شد. ولی تو کنفرانس آخری من که نبودن، بودن؟
نه خیلی، ایشون در کنفرانسی بودن که هیپنوتیزم داشتیم و تست.
شما تو منطقه لس آنجلس هستید، درست؟ ببینید عزیز، من نه، به نظر من یه تشخیصی احتیاجه. اگر ایشون با دکتری که صحبت کردن تستایی داده و یا تشخیصایی دادند،
تستی ندادن،
میدونم، یا اگر تشخیصی دادن که به ایشون گفتن خب موضوع مسئله شما چنینه، به خودشون بگید یه زنگی به من بزنن به دفتر رادیو و بگن که من از شما خواسته بودم ارتباطو برقرار میکنم. بذارید من ازشون چند تا سوال بکنم.
این بالاترین لطف میکنین، چون متاسفانه خودتون فارسیشون به اون صورت نیست که رو خط بیان.
نه متوجه
نمیدن به من که این کار رو بکنم.
نه متوجه. بنابراین اگر خودش زنگ من بزنه، اگر دلش خواست، نه رو خط رادیو، بیاد روی خط دفتر، من یه چند دقیقه باشون صحبت کنم ببینم چه خبره و بعدم شاید نظری داشته باشم، یک و یا بتونم کسی رو معرفی کنم در یه چارچوب دیگری، برای که به نظر من یه خبرای اونجاست عزیز. ببینید شما
خیلی خبر هست، بله، و ایشون من فکر میکنم تا یه حدی در اعتیاد پایینم از این کار پایین که معمولا به جوانا میکنن میکنه.
خب من همونا رو، من نگرانی
و یه مشکل بزرگی که درشون میبینم از صحبتهای شما در رادیو میشنوم که ایشون هر مشکلی رو میشه گفت اگه بگم ده برابر بالاتر میبینه هست. اگر مسئله پیش میاد ایشون خیلی اینو بزرگتر از چیزی که وجود داره میبینه.
بله، نه خب اون اصلا نگاهش که به هیچی واقع بینه نیست، برای که تصور و تخیلی هم که درباره خودش داره در حقیقت غیر واقع بینانه است، یعنی یه مقدار زمینه رویایی و یا خیال پردازی رو داره و ایشون بس. از اون بابت مسئله داره و به همینجاست که فعلا کاری به کارش نشت باشید، بگذارید ببینید اگر خودش دلش خواست با من تماس بگیره، من تلفنی چند دقیقه باش صحبت میکنم که بعدم ببینم احتمالاً قدم بعدی چی میتونم.
خوشحال میشم، برای اینکه ایشون علت این که نمیرن پیش همکار شما اینه که میگن من احتیاج دارم با کسی صحبت کنم که بیشتر از من بلده.
حالا اون رو که حتما هست، ولی اون کافی نخواهد، بلکه از وقت بیش از اینه که برای من منتظر احتمالاً پیام جاری برای خوش
هستم. من دفتری که به شماره که به من
سیصد نه به 310 همون 441-51-11 دفتر رادیو بهتره.
متشکرم.
441-51-11
ممکنه بفرمایید در چه ساعتی؟
من معمولاً چون بین من 9 تا 11 بعد 4 تا 6 معمولاً 11 تا 4 رادیو هستم دیگه، بنابراین موقع بهتره.
خیلی ممنون لطف کردیم، متشکرم از وقت شما.
خواهش میکنم. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام.
سلام عزیز بفرمایید.
آقای دکتر من یه سوال در مورد پسرم و خودم دارم.
شما هم یه دونه یه پسر رو دارید عزیز؟
بله. فرزنده.
چند سالشه؟
5 سالشه.
شما خودتون و همسرتون چند سالتونه؟
من 33 سالمه و همسرم 45 سالشه.
چه مدتی ازدواج کردید عزیز؟
7 ساله.
میفرمودید. خب
پسر من وقتی که دنیا اومد همه چیز خوب بود، ولی یه مشکلی که داشت تا پارسال این بود که بی نهایت خجالتی، وابسته، اصلا چسبنده بود، یعنی به من خیلی میچسبید وقتی که مثلا جایی میرفتیم یا مثلا غریبه اونجا بود. این از پارسال من مدرسه‌شو عوض کردم، یه پری‌اسکول جدید که میرفت، منم یه درسمو شروع کردم و این یک سال که مدرسه جدید میرفت و منم خیلی مشغول درس بودم، پسرم خیلی عوض شد، یعنی خیلی سوشال اسکیلش بالا رفت، با بچه‌ها خیلی خوبه، اصلا دیگه از اون وره بوم داره میفته، دیگه بچه‌ها رو لید میکنه، حتی بچه‌ای که انگار خودش دارن بزرگتر باشن، با بچه‌ها خیلی اوکی شده، ولی هنوز با بزرگترها اون دیوار رو داره، خیلی خجالتی نسبت به بزرگترها، حتی با معلمای خودش توی پریسکول با اینکه هر روز می‌بینشون مثلا یواش صحبت می‌کنه، یا مثلا با دوستامو که ما حتی هفته یه بار یا دو بار اونا رو می‌بینیم ولی بچه ندارن، اصلا طرفشون نمیره، جوابشون رو نمیده، حالا اوناش که اصلا مسئله نیست، ولی خیلی حالت خجالتی داره که این مسئله شما نمیدونیم واقعا با بزرگتر چجوری رابطهش رو خوب کنیم که از این حالت در بیاد، چون این مسئلهش داره یه خود چیز میشه، یه خود مهم میشه از این نظر که این مثلا جواب معلمش رو، مثلا معلمش که مثلا صحبت میکنه راجع به ساینس یا هر چیزی سر کلاس،
این به خاطر حالا به خجالتی بوده که نمیتونه خودشو پرزنت کنه یا اون چیزی که بلده چی میگن ابراز
نه سب کنید نه نه خب موضوع میتونه چیز دیگه باشه. بذارید ازت شما بعد از تولدش یک سال اول با کی بود فرد پسرتون؟
پسر من تا دو سال نگه فقط با خودم بود.
هیچ کس دیگه تو کارش دخالتی نداشت؟
نه مادر من در کنارم بود ولی من خودم 24 ساعت باهاش بودم.
نه مادر شما در خانه شما زندگی میکرد؟
نه یعنی من خیلی میرفتم خونه مامانم با بچه.
چقدر مادر شما بکن نکنیه؟
مامان من اصلا با بچه کار نداشت چون که همسر من رو حرفای شما یعنی ما به سیدیاتون گوش داده بودیم و اینا خیلی مهم بود برامون که اون به قول معروف اون دایرکشن رو فالو کنیم. برای همین به مامانم از اون اول گفته بودیم که بیشتر به ما برسه ما به بچه و مامانم واقعا همینجور بود فقط به پسرم محبت میکرد یعنی حتی تعویض کردن دایپر بچه شیر همه چیه بچه با خودم بود.
شما خب میبرتیش خونه مادرتون اونجا برای چی؟ یعنی میرفتید برای چی؟ چرا یا مادر نمیومدن یا فرض کنین اصلا برای چی میرفته اگر ایشون نمیخواست کاری برای فرزندتون بکنه؟
من یا مامانم میومد خونه ما یا من میرفتم خونه مامانم به خاطر اینکه من تا قبل از اینکه بچه‌م دنیا بیاد که اصلا خونه نبودم یا مدرسه بودم یا سر کار بودم. پسرم که دنیا اومد دیگه خونه که موندم تو خونه اصلا احساس تنهایی خیلی زیادی میکردم یا به مامانم زنگ می‌زدم که میومد خونمون یا مثلا خودم با بچه میرفتم چون یه خواهرم تو خونه دارم احساس میکردم خونه شلوغ بود به من شخصا احساس بهتری میداد. خب مامانم به ما سرویس هم میداد دیگه.
آخه من نگرانی دارم. من نگرانی اینه که شما و مادر و خواهرتون به دلیل این که این ارتباط رو داشتید عزیز این احتمال هست که فرزندتون نسبت به بزرگسالای خشمی داره. یعنی یه ذره دیفاین پرسونال دیسوردر یعنی شخصیت مخالفه اون احتمالش هست دا. و به همین جز که از بزرگسالا بدش میاد و چون بدش میاد میدونه این احساس بده خجالت میکشه پس بنابراین در ارتباط با اونا قرار نمیگیره. وقتی با بچه‌ها خوبه و با بچه‌ها بازی میکنه مهم نیست که با بزرگسالا چیکار میکنه یعنی اون اهمیتی نداره و غالبا اونقدر اون درست مثل یه لکه‌ای که روی لباسه فقط یه نقطه به هر حال بدیه که اونجاست و اون غالبا از این پیدا میشه چون نوعی هم که شما موضوع رو مطرح میکنید مسئله نیست که دراخت بود ولی ببینید مثلا فرض کنید شما دوتا یا سه تا با هم بودید و این اونجا بوده و در نتیجه مشغول چون پیداست از نگاهی که به موضوع میکنید فقط محیط راحتی بوده برای او ولی عملا او مرکز توجه نبوده. ببینید وقتی که گفته میشه در کودکی که من اتفاقا تو سیدیا بودم بچه احتیاج به دو چیز داره نظم و تنهایی. شما به دلیل سه تا بودن یک کمی نظم رو به هم میزنید ولی مهمترین مثلا این که تنهایی رو براش به وجود نمیاد یعنی قرار بچه با مادر باشه نه اینکه دور بر شلوغ باشه و این اون چیزیست که او اونا رو رقیب خودش میبینه و در نتیجه در بزرگسالی خیلی با بزرگسالان میونه نداره ولی این از میان میره. الان ممکنه برای شما موضوع و مسئله بشه یا اشکال گرفتاری رو آنگونه که شما هم میفرمایید به وجود بیاره ولی واقعا چیز جدی نیست. فقط شاید شما احساس میکنید که مثلا در ارتباط با معلمش چون جواب نمیده یا با وجود که بلد جواب نمیده این مثلا یه مسئله باشه. به نظر من هست ولی نه چیزی که نگران کن. حالا اگر بهش بگید چرا مثلا معلمت که ازت پرسید جواب ندی یا چرا تو دستتو بلند نکردی که جواب بدی فکر کنیم به شما چی میگه؟
خب من همین مثلا نگرانم کرده مثلا من ورکشیتاشو که نگاه میکنم مثلا بهش میگم مامان تو که اینو بلدی مثلا یا اصلا برام توضیح بده اینو مثلا چیکار کردی اینا بعد درست توضیح میده میگم خب اینو چرا مثلا توی کلاس انجام ندادی یا مثلا اینجوری انجامش ندادی میگه که آخه من نمیتونم یعنی من احساس میکنم که این داره این چیزا رو اینترنالایز میکنه که این روی اون کانفیدنسش داره تاثیر میذاره که نمیتونه یا اشتباه انجام بده.
آخه برای که با بزرگسال بود عزیز دقیقاً اون تفاوت هست که مثلا یعنی اون احساس یک کمی حقارت البته معمولا بعد از بین 6 تا 12 سالگی پیدا میشه اونو داره پیدا میکنه و زمین فکر کنه خب بزرگ سال بهش یه مقدار درست و غلط رو بکنه نکنه میگه. درسته شما دارید به من میگید که با توجه به رعایت این اصول مادر جون دخالت نمی کردن یا حالی که راجع به خواهرم هست، ولی بعدم میواله خونه شما بودی تو همسرتون، یعنی یه مقداری اون در حاشیه رفته، برخورد به وان تو وان دو نفری با هم رو اونقدر نداشته. حالا الان چیز مهمی نیست، غیر از این چه چیز غیر عادی درش میبینی؟
چیز غیر عادی همینه برام که این رابطهش با بزرگ یه چیز غیر عادی دیگه اینه که مثلا این با بچه ها که میگم خیلی خوبه، حتی با پدر مادر این بچه ها هم خیلی خوبه، یعنی میره در خونه شون مثلا صحبت میکنه حتی اگه ندیده باشه شون اصلا، ولی همین و اون پدر مادری که ندیده اینقدر خوب باهاش صحبت میکنه، ولی اون دوستی که هفته یه بار حداقل میبینتش و مثلا بهش هم محبت میکنه اصلا طرفش نمیده، یا یه حالت خیلی خجالتی و چیز اصلا خودشو ازش قایم میکنه و اینا، یعنی این به نظرم یه خود عجیبه، یعنی من نمیتونم اینو تعمیم بدم که نسبت به همه بزرگترا اینجوریه، ولی خب یه جاهایی که اصلا ازش انتظار نداری مثلا با بزرگترا یه رفتاره خیلی اجتماعی داره.
آخه شاید به این نتیجه رسیده که بزرگتر آشنا بده، مثل مادر بزرگش یا خالش یا مامانش یا باباش، اونا غریبه هن نمیشناسه. روی خط باشید بذارید پیام ها رو بشنویم. من فکر میکنم یک کمی زمینه خانوادگی ایناتون شاید چیزای دیگر رو نشون بده. روی خط باشید شنگ و عجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریست اتفاقی، به انتخاب وکیل تصمیمیست از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در رودنگیز، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاکی 7 هفته خوششانسی تماس بگیرید. 818-777-777-777
818-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-
بلک اند وایت رنتکار، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
بله، این روزها همه به فکر تکمیل اسناد مالیاتی آخر سال خود هستن. مهم این نیست که چقدر درآمد داشته اید، مهم اینه که چقدر از درآمدتون برای خودتون باقی میمونه. اینجاست که تجربه و راهکارهای حمید فروتن CPA CGMA مورد استفاده شما قرار میگیرد. حمید فروتن با استناد به قوانین موجود، باز پرداخت مالیاتی یا تکس ریترن شما را به حد اکثر میرساند، یعنی پول کمتر در جیب IRS و پول بیشتر در جیب شما. حمید فروتن CPA CGMA 55599 MyCPA. حمید فروتن با همکاری 25 متخصص مالی و حسابداری پیچیده ترین امور مالیاتی را به نحو احسن برایتان انجام می‌دهد. حمید فروتن با ارائه خدمات ممیزی مالی، آدیت، مالیاتی، حسابداری و مشاوره‌ای کمک می‌کند تا شما بتوانید دسترنج خود را حفظ کنید. هر چه زودتر برای مشاوره محرمانه با حمید فروتن CPA CGMA تماس بگیرید. 855-99 MyCPA 855-996-9272.
تلکام هاوس نصب میکنند. تلکام هاوس نصب میکنند. بله، درست شنیدید، نصب میکنند. تلکام هاوس هزینه یا مبلغ صورت حساب تلفن شما را نصب میکنند. برای نصب کردن هزینه تلفن خود با تلکام هاوس تماس بگیرید. 1-800-818-7000 1-800-818-7000 تلکام هاوس.
آیا نگران وام املاک مسکونی، تجاری و یا باز پرداخت بدهی های شخصی خود هستید؟ شما به یک مشاور آگاه و با تجربه در امور وام نیاز دارید. خانم مهناز ماهوربند گرفتن بهترین نرخ بهره بانکی برای واجدین شرایط را تضمین می کنند و جوابگوی همه سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوربند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان تهیه کنند، برای مدتی محدود مبلغی تا حدود $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560 mortgagealliance.com/srcapitalmortgage.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام.
بذارید من ازتون چند سوال کنم. اولا شما خودتون چند تا خواهر برادر دارید و همسرتون؟
ما سه تا هستیم. من فرزند وسطم، بردرم 2 سال از من بزرگتر و خواهر کوچیکم 7 سال از من کوچیکتره. همسر من اونم 3 تان، بردر بزرگش 11 سال از خودش بزرگتره و خواهر بزرگش هم 9 سال.
به من بفرمایید تو هیچ کدوم از خانواده‌های شما یه مقدار حالت استراب و وسواس و افسردگی بوده یا هست؟
آقای دکتر، ما کلکسیون ایناییم، یعنی از هر دو طرف. تو خانواده من که پدرم افسردگی شدید داشتن، خودم هم فکر میکنم که استراب رو دارم. همسرم هم تو خانواده همسرم هم مادرشون استراب و وسواس رو دارن و فکر میکنم همسرم هم استراب رو داره و من تو پسرم هم احساس میکنم وسواس رو میبینم، چون مثلا یه دایره که میکشه دایره رو به هم قشنگ میرسونه، اون نقطه آخرش رو میرسونه، اگه نرسه خودکار رو برمیداره مثلا یه دونه دیگه میکشه. براش خیلی مهمه همه چی بقول خودش پرفکت باشه، که فکر میکنم جنبه وسواس داشته باشه.
خب این موضوع یه ذره زمینه وسواس رو داره عزیز، یعنی نوعی که می فرمایید. ببینید، وسواس گیر دادن به یه چیزیه. ایشون پسرتون به این گیر میده که مثلا آدمای بزرگ اینجوری هن، یا آدمای بزرگ با تو چنین یا چنان میکنن. حالا پرسش دیگه به من بفرمایید جان.
بفرمایید. سوال دیگه من اینه که من این یک سال اخیر که پسرم خیلی تغییر کرد و خوب شد، فکر میکنم یکی دیگر دلیلش این بود که من شروع کردم به درس خوندن و پسرمو خیلی کمتر از همیشه میدیدم، یا مثلا سر کلاس بودم اینا. مثلا پسرم که 5 میومد، بعضی وقتا من 7 میومدم و پسرم 9 میخوابیده. من شاید در روز اون روز 2 ساعت دیده بودمش. حالا من نمیدونم این جنبه خوبی داره که من اینقدر کم دیدمش، یا جنبه بدی داره، چون من قصد ادامه تحصیل دارم و فکر میکنم که برای ادامه تحصیل دوباره و این دوره که خوندم 1 ساله بود، حالا میخوام برم برای دوره دکترا که فکر میکنم حدود 5 سال طول بکشه. من نمیدونم آیا این تاثیر بد داره برای پسرم که مثلا در روز منو 2 ساعت یا 3 ساعت ببینه فقط.
تو بقیه بعد از مدرسه با کی هست عزیز؟
اگر خب من باشم که من با منه، اگر نه با همسرم.
خب ایشون چقدر وقت آزاد دارن؟ آخه ایشون چه ساعتی از کار میاد؟
همسرم خب مثلا من تو این 1 سال گذشته 2 روز در هفته یا 3 روز در هفته که کلاس داشتم، همسرم مثلا از 5:30 پسرم رو پیکاپ میکرد دیگه تا مثلا 7-8 که من میومدم خونه با پسرم بود. یعنی امکانش در برای همسرم هست که مثلا 3 روز در هفته مثلا 5:30 پسرم رو پیکاپ کنه.
شما من بفرمایید که چقدر گرایش فیزیکی و جنسی فکر با این پسرتون به شما داره؟ یعنی چقدر کوشش میکنه به هر حال با بدن شما یا در وقت تعویض لباس یا هر چیزی از این قبیل؟ آیا هیچ حسی میکنید که یه نگاهی یا یک حالی یا یه رفتاری در مسیر بیشتر نگاه به شما داره؟
خیلی خیلی کم ازش دیدم یه چیزایی، ولی واقعا خیلی کم دیدم.
اوکی.
چون من که اصلا جلوی پسرم لباسم عوض نمی کنم، ولی مثلا بعضی وقتی که بغلش می کنم و اینا، 1-2 مورد دیدم که مثلا
دلش میخواد انگار نمیدونم
شما رو لمس کنه. right. نه و همون هست. حالا چقدر با پدرش نزدیکه و با پدرش راحته؟
با پدرش خیلی خوبه. یعنی مثلا اینا وقتی خونه که همش یا زن کشتی میگیرن یا مثلا حمومش با پدرشه که مثلا میرن آب بازی میکنن و با پدرش خیلی خوبه.
خب اون خیلی کمک. ببینید عزیز، او داره در حقیقت آمده تعمیم داده. ای بس ها اگر از داره دقت کنید ممکنه نسبت به زنا یا مردای بزرگ سالم واکنش های متفاوتی نشون بده. فرزند شما فرزند تکه، بچه باهوشی باید باشه، سکچوالیتیش هم بالا زده و تکلیف خودشو خیلی نمیدونه، یه مقدار با گمی و گیجی و نگرانی همراهه، زمینه استراب و افسردگی هم آمده، بنابراین انتخاب میکنه. یعنی درست مثل آدم های بچه هایی که تو غذا یه ذره به اصطلاح پیکی هستن، یه چیزهایی رو میخورن یه چیزهایی رو حتما نمیخورن. پسر شما هم آمده درباره آدم های بزرگ سالی همچی تصمیمی رو گرفته. حالا به من بفرمایید که تو خانواده شما ماجرای یه مقدار وسواس یا سوشال فوبیا که مقدار حراس اجتماعی باشه چقدر بوده، یا از یا مثلا یه نوع گوشه نشینی و عدم تمایل به بودن با مردم؟
من فکر کنم خواهرم یه خورده اینجوری داره اینو، یعنی فوبیا نداره ولی خب مثلا از لحاظ شخصیتی آرومه و اینکه مثلا بیشتر ترجیح میده تو محیطای کوچیک‌تر باشه تا تو محیطای خیلی شلوغ. این چیزی که من از خواهرم فکر میکنم.
حالا پسرتون در جهت حمامش که با پدرش میره از نظر غذا که مسئله و مشکلی نداره؟
علاوه غذا خیلی بد غذا بود وقتی بچه بود، ولی ما دیگه از دو سالگی ولش کردیم و وقتی ولش کردیم خوب شد.
یعنی yeah. مخصوصا از بد غذا بودن تا دو سالگیش چی بودن، چگونه عمل میکرد؟ یعنی شیر نمیخورد؟
یعنی فقط شیر رو دوست داشت بخوره، مثلا هر غذای غیر از شیر که براش میذاشتی اصلا نمیخورد. یعنی من حتی یک هفته ترای کردم، این حدود یک سال و نیمش بود، گفتم خب اصلا هر چی دوست داره، من واقعا به غذا منی میذاشتم میخورد نمیخورد که نمیخورد، اون رو برش میذاشتم غذا رو دوباره میوردم دوباره نمیخورد. این یک هفته تموم شیر خورد و البته وزنش اینا واقعا خوب بود، خیلی تاثیر نداشت تو وزنش. بعد بردم این دکتر، دکتر گفت اگر ادامه پیدا کنه خب خطرناکه و اینجوری درست نیست. که ما دیگه همیشه من با ترفند به این قضا میدادم، یعنی مثلا برش آهنگ میذاشم جلوش میرفتیدم یه دور میزدم بعد قاشق میذاشم دهنش. تا حدود دو سال اینجوری بود که مثلا دیگه واقعا خسته شدیم. بعد از دو سال، این دو سال و نیمگی شروع کرد محض رفتن، دیگه اصلا امکانش هم برامون نبود که بخوایم این کار رو کنیم، خود به خود خودش خوب شد.
الان بازی برای شما در نمیاره در این زمینه؟
حالا مثلا بعضی وقتا میگه که من اینو نمیخورم اونو نمیخورم، ولی خب مثلا بیگ دیلی نیست، چون یا مثلا یه چیز دیگر رو حتما به جاش میخوره، یعنی گشنه نمیمونه و روشش هم مناسب و خوب به نظر میاد. بخاطر همین کلن یعنی غذاش الان برای ما اصلا مسئله نیست.
خوابش چطور؟
خوابش هم خوبه، شب میخوابه تا صبح. البته من فکر میکنم یه خورده کم خوابه، چون اینا توی پریسکول نپ میگیرن، یعنی اصلا نپ نمیگیره و شبا 9 میخوابه 7 صبح بیداره. حالا من نمیدونم برای بچه 5 ساله این چقدر کافیه.
نه شب ساعت 9 میخوابه تا 9 ساعت بس اوکی. آخه داستان اینه که تو مدرسه شون نپ میگیرن بچه‌ها 5 ساله؟
بذار من عدد 4 سال و 10 ماهشه اینا، چون تا قبل از کیندرگاردن بله 2 ساعت نف میگیرن، چون الان پریکی حساب میشن.
خیلی و بسیار از بچه ها حاضرن بخوابن، چون بچه ها بعد از 3.5 سالگی معمولا مقاومت میکنن و نمیخوابن.
و بچه یکی هم مشکله پسر من همینه، چون اینا 2 ساعت قانونش اینه که بچه ها بخوابن و این اصلا نمیخوابه، اون 2 ساعت رو باید دراز بکشه، حتی نباید بشینه. که من با مثلا مهدی صحبت کردم گفتم خب این 2 ساعت واقعا برای این 6 ساعت، این 6 ساعت دراز میکشه، خب چراغ خاموش یا آهنگ ملایم، بچه همش میره تو فکر و خیال و اینا. گفتن خب اینو ما کارش نمیتونیم کنیم، بعد بدنش به اون استراحت احتیاج داره.
مزخرف میگن برای بچه 3 سال و نیمه فقط بازی خودشونه برای اینکه راحت بگیرن. این چه جور پری اسکولی عزیز؟ به نظر من خیلی اینا رو جدی نگیرید، برای اینکه یعنی چی؟ بچه مهمترین مسئله‌اش حرکتشه. 2 ساعت در حالت که بیداره چشم آسمون بدوزه بگیره بشه یه جایی و بعد بره تو آهنگ براش بذارم؟
بله البته منم واقعا با این مسئلهش مشکل دارم، تو فکر این بودم که عوضش کنم، ولی خب این چون دیگه یعنی این تقریبا ماه آخرشه و از آگست که میره جدید دیگه اصلا اینا برنامه نب ندارن، من به عنوان مادر بقولم مادر دیوانه تمام مهدایی که میدونستم و خوبه گشتم و به نظرم این خیلی خوب بوده تازه که من پسرم حالا چیز کردم.
نه من بعد از سه سال و نیمه با نپ بچه ها بعد از اون اصلا موافق نیستم، ولی مگر بچه هایی که دوست داشته باشن بخوان استراحت کنن بهشون میگن آزادی رای بیاد که، و به همجاست که اونا هم بعد از این مدتی نمیخوابن و این نشون میده که گرایش و تمایل طبیعیشون اینه که نه ازم اینا بیشتر این بیمارستان ها که 90% قوانینشون به خاطر مواظبت مراقبت از پزشکان و کارکنان اونجاست نه بیمارا، در خصوص مدارس هم اونا وقتی به بچه ها میرسه من در آوردهای خودشون دارن 2 ساعت بچه 5 ساله یا 4 سال و 8 ماه رو به چشم آسمون یا به سقف بدوزه 2 ساعت، تازه برای بچه 7 ساله زمان 3 برابره، برای او اقلن 4 برابره، یعنی 8 ساعت کدوم بزرگ ساله که چشمشو با آسمون بدوزه بمونه، اونم هر روز، اونم تو محیط آموزشی، دوربرش هم بچه هاست و زمین بازی. من اصلا نمیدونم، بعضی از ما میست که حالمون خوب نیست. حالا به هر حال من معتقدم عزیز شما نگران اون مسائل نباشید، یه کمی بپذیرید که فرزندتون مراحل رشدش رو و تغییرش رو داره انجام میده و بدون تردید عادی میشه براش، چیز خاصی نیست که نگرانش.
و اینکه من به نظرتون اگر یعنی درسامو بخونم و اینکه پسرمو کم میبینم، آیا این براش با توجه به تک فرزند بودنش این آسیبی براش به وجود میاد؟
نه اگر با پدرش باشه و ضمناً پدرش او رو با شبکه دوستا مرتبط کنه، یعنی ببینید پدرش دیگه از 6 سالگی به بعد باید کاری بکنه که شبکه دوستای فرزندتون زیاد بشن تا خودش درگیر باشه، البته مواظب و مراقب بودنش و دوست خوب براش خریدن و نگه داشتنش سر جای خودش هست، ولی به نظر من اونقدر مسئله. و بله شما به هر حال دکتراتون رو میخونید، کسی هم زورش به شما نمیرسه. ها بخواید گناهشو به گردن من بندازید، من از این بابت مشکلی ندارم، ولی به هر حال نبرید درستتون رو بخونید. ماجرایی 2 ساعتی که شما با او هستید، دوشنبه اگر باش باشید فرقی نمی کنه. برای شما جلوه رشدتون رو حالا که بچه در 5 سالگیست که نمی تونید بگیرید عزیز.
برحال
مازم خودتون خوشحال شما با تون صحبت کرد.
آقا دکتر من میخواستم ازتون خیلی تشکر کنم، واقعا شما چشم ما رو خیلی چیزا باز کردین. همسر من که خیلی خیلی شما رو دوست داره، من از اسم شما رو گفتم هووکویی، چون شما شده بودی هووی من، یعنی تا حتی
به هر حال از این بابت خوشحالم، ولی بالاخره این هوای روزی زن اصلی رو از صحنه بیرون میکنم، برای این مواظب خودتونم باشید دیگه. و خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
ممنون، مرسی، قربان شما، خدا
شما. خدا نگه شنگ. 2 دقیقه به آخر برنامه است، متاسفانه با دوستی که رو خط هستن نمیتونم صحبت کنم. فقط یادآور میشم که من این شنبه و یک شنبه در کلگری در کانادا هستم و 4 کنفرانس خواهم داشت و شنبه و یک شنبه آینده در واشنگتن دی سی منطقه دیزیلند و ببخشید دیزیلند واشنگتن دی سی مریلند و عرض کنم ویرجینیا، شنبه و یک شنبه 18 و 19 در نیویورک و نیوجرسی هم، 20 و 19 در بوستون هستم، 21 در شیکاگو و 23 در مونترال و 24 در تورنتو. درباره موضوع کنفرانس ها و ساعت کنفرانس، محل کنفرانس همه در وبسایت من هست، دوستان میتونن رو تهیه کنن. ضمناً کارت ورودی در همه کنفرانس ها در محل کنفرانس ها خواهد بود. ضمناً به خاطر سفر 7 شب و 7 روزه ای که از 13 تا 20 جون از روم ایتالیا داریم و دیدار از 3 کشور ایتالیا، فرانسه و اسپانیا و 5 بندر زیبای این کشورها که میتونی از طریق کامرشال ترافل 1-800-819-91 آگاهی های بیشتر دریافت کنید، و اگر خارج از امریکا هستید 818-883-8100. سفری خواهم داشت و 2 کنفرانس در هر روز در این شهرها خواهم داشت، شنبه 20 در روم، یک شنبه 21 جون در دوسلدورف، 3 شنبه و 4 شنبه 23 و 24 جون در استوکهولم، 25 استادونگر نروژ، 5 شب 25 جمعه 26 در اسلو در نروژ، و شنبه و یک شنبه 27 و 28 جون در لندن. روی هم فکر میکنم 36 کنفرانس دارم و آگاهی های بیشتر میتونید از طریق وبسایت من دریافت کنید. لطفاً به وبسایت من holakui.com سری بزنید و به فیسبوک من و ضمناً به فیسبوک رادیو همراه radiohamrah.com و برنامه سالگرد رادیو همراه هم در سه قسمت رو میتونید در اونجا تماشا کنید. به هر حال امروز بعد از ظهر هم برنامه دانش و بینش و نگرش رو خواهم داشت، احتمالاً با یکی دو تا از دوستان خوب عزیز توجه شما رو به این برنامه جلب میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
دکتر ساسان خوبت، یکی از موفق‌ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان خوبت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده امریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال، رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان خوبت در لس آنجلس، انسینو، سنت لوئیس سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان خوبت 213 489 99 99 213